کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
مجموعه داستان هیچ کس مثل تو مال اینجا نیست، نوشته میراندا جولای، ترجمه فرزانه سالمی، نشر چشمه، چاپ سوم، زمستان 1390، تهران. راوی مرجان.
متن پشت جلد. داستان‌های بامزه جولای کار مهم و خاصی انجام می‌دهند. آدم رو غافلگیر می‌کنند، بعد هم به شکل بسیار آرام و خاصی از واقعیت روزمره زندگی فراتر می‌روند. جورج ساندلر. زنی در اتاق نشیمنش شنا درس می‌دهد. البته چرا که نه، جولای باعث می‌شود همه چیز به نظر ما خیلی طبیعی بیاید. امی همپل.
مقدمه. میراندا جولای متولد سال 1974 میلادی در آمریکا است. میگویند به هر چه دست بزند طلا می شود و ظاهراً بیراه هم نمی گویند، چون او هم آلبوم های موسیقی موفقی داشته، هم فیلم موفقی ساخته و هم داستان های خوبی نوشته است. خلاقیتش شاید کمی رنگ و بوی کودکانه داشته باشد،
اما انگار استعداد غریبی دارد در اینکه واقعیت را از جزئیات سرعال زندگی روزمره بیرون بکشد و تنهایی آدم ها را به عجیب ترین شکل ممکن نشان بدهد. پدر و مادر جولای هر دو نویسنده و ناشرند و خاطرات کودکی میراندا پر است از حرف‌های پایان ناپذیر پدر و مادرش در مورد کتاب‌های تازه منتشر شده و کتاب‌هایی که قرار بوده خودشان در مؤسسه انتشاراتی آتلانتیک شمالی چاپ کنند. آنها از حرف زدن درباره چالش‌های زندگی شخصی و مشترکشان ابایی نداشتند و میراندا هم به شکل خاصی شنونده تمام این حرف‌ها بوده و خودش میگوید حس حرف زدن و داستان نوشتن درباره زندگی دیگران را از همان موقع به دست آورده است. جولای همیشه دلش میخواسته رازهایی از زندگیش را در داستانهایش بیاورد و در مجموعه هیچ کس مثل تو مال اینجا نیست همین کار را کرده است. ظاهرا اطرافیانش باید به شدت مواظب حرفها و رفتارهایشان باشند، چون میراندا از تمام جزئیات زندگی آنها در داستانهایش استفاده میکند و این بلا را بیشتر از همه سر مادرش آورده است. میراندا جولای با تحصیلات سنتی میانه خوبی نداشته و در 20 سالگی کالج را ترک کرده و رفته دنبال زندگی خودش در اورگون. در پورتلند با موسیسین‌هایی مثل اسلیترکینی دمخور بوده و دو آلبوم موسیقی هم منتشر کرده است. تا سال 2001 داستان‌هایش را رو نکرده بوده، تا اینکه به اصرار دوستش ریک مودی بختش را در چاپ داستان‌هایش هم امتحان کرده و البته بختش هم باز شده است. سپس روایت خود جولای، یک روز ریکودی نویسنده به دیدن یکی از اجراهای موسیقی میراندا می آید و بعد از برنامه به او می گوید راستش من زیرزیرکی کار موسیقی هم می کنم. میراندا جواب می دهد می دونی من هم زیرزیرکی تو کار نوشتنم. ریک می گوید که می خواهد داستانهای او را بخواند و می خواند و خوشش هم می آید و طولی نمی کشد که داستانهای میراندا در نشریه پاریس ریویو چاپ می شود. اسم میراندا جولای در زمان اکران فیلمش من و تو و همه آنهایی که می شناسیم بیشتر از هر زمان دیگر مطرح می شود. جولای هم نویسنده فیلم نامه بوده، هم کارگردان و هم بازیگر فیلم. در جشنواره ساندنس جایزه ویژه هیئت داوران برای ایده خلاقانه را می گیرد و در جشنواره کن سال 2005 هم جایزه دوربین طلایی را. خود جولای در مورد شخصیت های فیلمش می گوید همه ما فکر می‌کنیم فقط دنبال عشق رمانتیک هستیم، اما چیزی که باعث می‌شود زندگی‌مان را بالاخره یک جوری ادامه بدهیم این است که هر جور عشقی را می‌پذیریم و از آن انرژی می‌گیریم. پانویس. نقل از روزنامه نیویورک تایمز. ادامه. این نگاه عجیب جولای به عشق در داستان‌های مجموعه هیچ کس مثل تو مال اینجا نیست هم دیده می‌شود. شخصیت‌هایی که در داستان‌های این مجموعه می‌بینیم کارهای عجیب و غریب می‌کنند، اما انگیزه عجیب و غریبی پشت کارهایشان نیست. مثلا در یکی از این داستان‌ها زن جوان و دلشکسته‌ای شاگرد خصوصی می‌گیرد و روی کف آشپزخانه شنا درس می‌دهد. کارش عجیب است، اما دلیل تنهایی‌اش بسیار ساده است. تا سال 2005 میراندا فکر نکرده بود که میتواند دست و روی به سر داستانهایش بکشد و به شکل کتاب درشان بیاورد. آن سال آنقدر برای جلسات و نقد و نمایش فیلم من و تو و همه آنهایی که میشناسیم این ور آن ور رفته که دیگر طاقتش تاق شده بود.
خودش میگوید آنقدر در مورد خودم حرف زده بودم که دیگر حالم داشت به هم میخورد و حس میکردم همه خلاقیتم دود شده و رفته هوا. به همین خاطر برمیگردد سر داستانهایی که قبلا نوشته بوده و سعی میکند ناتمامها را تمام کند و تمام شده ها را بهتر بازنویسی کند. آن وقت بود که فهمیدم جمع و جور کردن مجموعه داستانهایم مهمترین کاری است که باید انجام دهم. حس میکردم هر چه نوشتم بسیار بد است، اما کم نیاوردم و کار را ادامه دادم. همان سال داستان کوتاهش به عنوان پسر لمکین توسط انتشارات کلاورفیلد و با تصویرسازی الینور نیزلی و اما هدیث منتشر می شود. داستان بعدیش چیزی که به هیچ چیز نیاز ندارد در 18 سپتامبر 2006 در مجله نیویورکر چاپ می شود و بالاخره مجموعه هیچ کس مثل تو مال اینجا نیست هم در می سال 2007 به بازار می آید و برنده جایزه داستان کوتاه فرانک اوکانر می شود. میراندا جولای دوست دارد عنوان‌های طولانی برای آثارش انتخاب کند. هیچ کس مثل تو مال اینجا نیست و چگونه بیشتر تو را دوست داشته باشم. اینها اسم کتاب‌هایش هستند و این هم که اسم فیلمش است. من و تو و همه آنهایی که می‌شناسیم. میراندا جولای در داستان‌هایش فقط به تشریح دغدغه‌ها و درگیری‌های ذهنی و رفتارهای خاص شخصیت‌هایش بسنده نمی‌کند. و سعیش این است که هدف این شخصیت‌ها را هم به دغدغه داستان‌ها تبدیل کند. خیلی از شخصیت‌هایش دنبال چیز خاصی در زندگی هستند، اما این تمایل به یک پارادوکس می‌ماند. وقتی چیزی را با تمام وجود می‌خواهی، سختی می‌کشی، اما از این خواستن اصلاً ناراحت نیستی. پانویس ایندیپندنت. ادامه. در داستان‌های مجموعه هیچ کس مثل تو مال اینجا نیست، می‌شود تلاطم غم را در وجود شخصیت‌ها دید، اما در همان میان به خنده هم افتاد. گاهی در بخش از داستان‌های جولای شخصیت‌ها ناگهان حس می‌کنند گرمایی در زندگیشان وجود ندارد. اتاق‌های خالی زیادی در خانه‌شان بود که فکر می‌کردند عشق آنها را پر خواهد کرد، اما در واقع مجبور شده بودند با کمک هم این اتاق‌ها را با اساسیه مدرن دهه 50 پر کنند. پانویس از داستان ماه گرفتگی. ادامه. روزنامه گاردین جولای را همه فن حریف معرفی می کند و خیال بافی را مشخصه اکثر شخصیت‌هایش می داند. داستان‌های او پر است از آدم‌های غمگین، تنها و جدامانده‌ای که می دانند زندگیشان هیچ شباهتی به هیجان و خوشی پنهان در رویاهایشان ندارد. گاهی وقتها توی رخت خواب دراز می کشم و سعی می کنم بفهمم واقعا کدام دوستانم برای من اهمیت دارند و همیشه به یک نتیجه می رسم. هیچ کدام. پانویس از داستان مرد روی پله ها. ادامه. جولای می تواند همزمان بامزه و عجیب باشد. می خواهد وادارمان کند به جای اینکه شخصیت هایش را جدی بگیریم دوستشان داشته باشیم، اما انگار در کلیت داستان فضای کاملا جدی را نیز پنهان کرده است. شخصیت هایش شاید غرق خیال بافی هایشان شده باشند، اما جولای هیچ وقت به آنها اجازه نمی دهد از واقعیت زندگیشان فرار کنند. در این حال صدای شخصیت های جولای، زن و مرد و پیر و جوان، بسیار به هم شبیه است. هیچ کس مثل آنها مال اینجا نیست.
صفحه 13. تیم شنا. این داستانی است که وقتی دوست دخترت بودم برایت تعریف نمی کردم. مدام سوال می کردی و سوال می کردی و هر ساعت هم زننده و دقیق بودند. آیا معشوقه مردی شده بودم که خرجی هم را می داد؟ آیا در بلودره هم مثل نوادا روسبیگری قانونی بود؟ آیا تمام سال مشغول بودم؟ دیگر واقعیت داشت به نظرم پوچ می آمد. همون موقع فهمیدم زمانی که حقیقت برایم پوچ و تو خالی شود دیگر دوست دخترت نخواهم بود. من نمی‌خواستم در بلودره زندگی کنم، اما طاقت این رو هم نداشتم که از پدر و مادرم پول بخواهم و جای دیگری بروم. هر روز صبح ناگهان به یاد می‌آوردم که در این شهر که از فرد کوچکی حتی شهر هم نبود، تنهای تنها زندگی می‌کنم. شهر در واقع چند تا خانه بود در کنار یک پمپ بنزین، یک مایل دورتر یک فروشگاه هم داشت. همین. من نه ماشین داشتم نه تلفن. 22 ساله بودم و هر هفته برای پدر و مادرم نامه می‌نوشتم و داستانی سرهم می‌کردم که بله، من در برنامه‌ای به نام خجخ پرانتز باز خواندم برای جوانان در معرض خطر پرانتز بسته شرکت دارم. هیچ وقت درست یادم نماند آن خجخ را دقیقاً خلاصه چه عبارتی معرفی کردم، اما هر بار که در نامه هایم از آن پروژه آزمایشی می نوشتم خودم از استعداد خودم در خلق خجخه انگشت به دهان می ماندم. البته اصطلاح مندرآوردی دیگرم مداخله زودهنگام هم بدک نبود. این داستان اصلا طولانی نیست. چون نکته جالب آن سال این بود که تقریبا هیچ اتفاقی درش نیفتاد. ساکنان بلودره فکر می‌کردند اسم من ماریا است. من هیچ وقت نگفته بودم اسمم ماریاست، اما این اسم یک جوری سر زبان‌ها افتاد. با وجود این جدا دلم می‌خواست اسم واقعی‌ام را به هر سه نفری که می‌شناختم بگویم. اسم این سه نفر الیزابت، کلدا و جک جک بود. نمی‌دانم چرا اسم او دو تا جک داشت. در مورد اسم کلدا هم کاملاً مطمئن نیستم، اما تلفظش اینطوری بود و من هم با همین تلفظ صدایش می‌زدم. من همین آدم‌ها را می‌شناختم و مربی شنایشان هم شده بودم. این مربیگری در واقع مایه اصلی داستانم است، چون اطراف بلودره آب پیدا نمی‌شد و از استخر هم توی شهر خبری نبود. یک روز در فروشگاه شهر در این مورد بحث شد و جک جک که حالا احتمالاً مرده چون خیلی پیر بود، گفت بودن و نبودن آب در شهر فرقی ندارد، چون او و کلدا در هر صورت نمی‌توانستند شنا کنند و احتمال غرق شدنشان می‌رفت. به نظرم الیزابت دخترخاله کلدا بود و کلدا زن جک جک. همه آنها حداقل 80 سال را داشتند. الیزابت تابستان یک سالی را یادش می آمد که دختر بچه‌ای بوده و رفته بوده ملاقات یک دخترخاله‌ای که ظاهراً کلدا نبوده و آنجا شنا کرده. تنها علت این که من هم وارد بحثشان شدم این بود که الیزابت بلوف زد که برای شنا کردن باید بتوانی زیر آب نفس بکشی. با صدای بلند اعلام کردم که این حرف را قبول ندارم. این اولین جمله بود که بعد از چند هفته با صدای بلند گفته بودم. قلبم چنان تند می‌زد که انگار دارم با یک مرد وعده ملاقات می‌گذارم. دقیقاً همانطور نفسم حبس شده بود. الیزابت عصبانی شد و بعد گفت داشته شوخی می‌کرده. کلدا گفت خیلی از نفس حبس کردن می‌ترسد، چون عمویی داشته که از حبس طولانی مدت نفسش در مسابقه نفس نگهداری مرد. جک جک از کلدا پرسید واقعا اینطور فکر میکنند و کلدا گفت بله و جک جک گفت عموی تو سکته کرد و مرد و نمیدانم این داستانها را چطور سرهم میکنی کلدا. بعد همه ایمان مدتی آنجا در سکوت ایستادیم. واقعا داشتم از مصاحبت با آنها لذت میبردم و دلم میخواست بس ادامه پیدا کند و همینطور هم شد، چون جک جک گفت پس تو شنا بلدی؟ برایشان تعریف کردم که در دبیرستان عضو تیم شنا بودم و حتی در سطح کشوری مسابقه دادم، اما همان اوایل از بچه‌های مدرسه کاتولیکی به نام اسقف اودود شکست خوردم. آنها ظاهرا خیلی جذب داستان من شده بودند. قبلا به فکرم نرسیده بود که این ماجرای شنای من برای خودش داستانی است، اما حالا می‌دیدم واقعا داستان هیجان انگیزی است، پر از شور و هیجان و کلر و آب و چیزهای دیگری که الیزابت و کلدا و جک جک اطلاعات دست اولی درباره‌اشان نداشتند. کلدا بود که گفت کاش یک استخر در بلودره بود. آخر آنها با خوششانسی تمام یک مربی شنا در شهر گیرشان آمده بود که میتوانست بهشان آموزش بدهد. من نگفته بودم که مربی شنا هستم، اما میفهمیدم منظور او چیست. حیف شد. بعد اتفاق عجیبی افتاد. داشتم به کفش‌هایم روی کفش‌پوش قهوه‌ای رنگ نگاه می‌کردم و در فکرم شرط می‌بستم که این زمین در یک میلیون سال گذشته شسته نشده. ناگهان حس کردم دارم می‌میرم. اما به جای مردن گفتم میتوانم به شما شنا یاد بدهم و به استخر هم نیازی نداریم. وقتی میامدن سه تشت آب گرم شیر را روی زمین ردیف میکردم و تشت چهارمی هم آن جلو میگذاشتم که تشت مربی بود. به آب تشت ها نمک میزدم، چون میدانستم خوب است که آب نمک توی دماغ آدم برود. آخر احتمال میدادم که اتفاقی آب برود توی دماغ شاگردها. بهشان نشان دادم که چطور دماغ و دهانهایشان را وارد آب کنند و چطور نفس بکشند. بعد رفتیم سراغ پاها و بازوها. خودم می دانستم که آن شرایط برای شنا یاد گرفتن ایدئال نیست، اما بهشان گفتم شناگران المپیک هم در مواقعی که استخر دور و برشان نباشد به همین روش تمرین می کنند. بله، دروغ می گفتم، اما به این دروغ احتیاج داشتیم، چون ما چهار نفر بودیم که کف آشپزخانه دراز کشیده بودیم و با سر و صدا پا می زدیم، انگار عصبانی و بیقرار باشیم، انگار ناامید و سرخورده باشیم، اما نخواهیم بروز بدهیم. باید از طریق کلمات قوی و محکم ارتباطمان را با شنا تقویت می کردیم. چند هفته طول کشید تا کلدا یاد بگیرد چطور باید صورتش را وارد آب کند. من هی می گفتم خوبه، بالاخره را می اندازیمت. کلدا کاملا طبیعیه که جلوی تش مقاومت نشون بدی. بدنت داره میگه نمیخواد بمیره. او گفت آره نمیخواد بمیره. من هر نوع شنا را که بلد بودم یادشان دادم. شنای پروانه فوق‌العاده بود. عمرن مشابه آن صحنه را دیده باشید. فکر می‌کردم الان از کف آشپزخانه تسلیم شود و به شکل مایه در بیاید و آن سه تا شناکنان راهشان را بکشند و بروند و جک جک هم سردسته‌شان باشد. او پیشگام می‌شد. واقعا در تمام طول زمین شنا می‌رفت، چه در تشت پر از آب نمک و چه جاهای دیگر. از کنار اتاق خواب تا آشپزخانه را گرم گرم می‌آمد، غرق عرق و خاک می‌شد و کلدا به او نگاه می‌کرد و کتابش را در دو دست می‌فشرد و فقط لبخند می‌زد. چک میگفت به طرف من شنا کن، اما کلدا خیلی میترسید و البته شنای روی زمین هم به قدرت بالاتنه بستگی داشت. من از آن مربی هایی بودم که به جای وارد شدن به استخ کنار می ایستند، اما دائم مشغول بودم. پر روی نیست که بگویم من به عنوان آب عمل می کردم. همه چیز را در جریان نگه می داشتم. دائم مثل مربی ایروبیک حرف می زدم و در فواصل معین سوت می زدم و حدود گوشه های استخ را یادآوری می کردم. شاگردها فوراً دست جمعی می چرخیدند و به سمت دیگری می رفتند. وقتی الیزابت فراموش میکرد از بازوهایش در شنا استفاده کند، من داد میزدم الیزابت پاهایت بالاست اما سرت داره میره پایین، و او بلا فاصله دیوانه‌وار شنا میکرد و سری خودش رو همتراز میکرد. با روش مربیگری دقیق و عملی من تمام شیرجه‌ها درست انجام میشدند. از روی میز من شروع میشدند و با ول شدن شکم روی تخت پایان میگرفتند. این روش فقط برای امنیت بیشتر بود، وگرنه این هم همان شیرجه بود و همان پراندن غرور پستانداران و همان در آغوش کشیدن جاذبه زمین. الیزابت قانون را ضمیمه کرد که بر اساس آن هر کس که می افتاد باید از خودش صدا در می آورد. از نظر من چندان خلاقیتی در این کار نبود، اما خب به ابداع و نوآوری روی خوش نشان می دادم. می خواستم معلمی باشم که از شاگردانش چیز یاد می گیرد. کلو صدای سقوط درخت در می آورد و البته درخت باید مؤنث می بود. الیزابت صداهای همزمان از خودش در می آورد که همیشه عیناً یک جور بودند و جک جک بهشان می گفت صدای بمب. در پایان هر جلسه از درس همه خودمان را با حوله خشک می کردیم و جک جک با من دست می داد و کلدا یا الیزابت برایم غذای گرم مثلا تاس کباب یا اسپاگتی می گذاشتند و می رفتند. معامله من اینطوری بود و جوری شده بود که واقعا به شغل دیگری نیاز نداشتم. آموزش شنا فقط 2 ساعت در هفته بود، اما ساعت‌های دیگری هم باید صرف تمرین می‌شد. روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه صبح که از خواب بیدار می‌شدم فکر می‌کردم امروز تمرین شنا داریم. صبح روزهای دیگر بیدار می‌شدم و فکر می‌کردم امروز تمرین شنا نداریم. وقتی یکی از شاگردهایم را در شهر مثلا در پمپ بنزین یا توی فروشگاه می‌دیدم، چیزی توی این مایه‌ها می‌گفتم که شیرجه سوزنی دماغی را تمرین کردی؟ و مثلا او هم میگفت دارم روش کار میکنم خانم مربی. میدانم برای سخت است که تصور کنی آدمی مثل من رو خانم مربی صدا کنند. من در بلودره هویت کاملا متفاوتی داشتم. به خاطر همین است که حرف زدن در این مورد با تو سخت است. من هیچ وقت آنجا دوست پسری نداشتم. کار هنری نمی کردم. اصلا اهل هنر نبودم. من مربی یک تیم شنا بودم. اگر میدانستم که این داستان برایت جالب است حتما زودتر تعریفش میکردم و آنطوری شاید ما هنوز با هم بودیم. الان 3 ساعت گذشته از وقتی که تو را با آن زن کت سفید توی کتاب فروشی دیدم. چه کت سفید محشری. هرچند 2 هفته بیشتر نیست که رابطه ما به هم خورده، معلوم است که تو کاملا سرحال و کامشادی. قبل از اینکه تو را با او ببینم هنوز حتی کاملا باورم نشده بود که به هم زده ایم. اما تو انگار کاملا دور از من بودی، مثل آدمی که آن طرف دریاچه ایستاده باشد. نقطه ای آنقدر کوچک که مردی و زنی یا جوانی و پیریش معلوم نیست، فقط دارد لبخند می زند. امشب درم برای کی تنگ شده؟ لابد الیزابت، کلدا و جک جک. البته آنها مردند. از این بابت کاملا مطمئنم. چه احساس غم‌انگیزی. من احتمالا غمگین ترین مربی شنا در طول تاریخم. صفحه 21. پسر لمکین. 27 قدم برداشتم و بعد ایستادم. کنار بوته عرعر. سالن آرایش و زیبایی لمکین درست جلوم بود و در خانه درست پشت سرم. از گلوگیان نمی ترسیدم. از فضای باز هم نمی ترسیدم چون اصولا با خارج شدن از خانه مشکلی نداشتم. اما در 27 قدمی خانه ترس برم داشت. درست نزدیک بوته عرعر. در مورد عرعر تحقیق کرده بودم و معلوم شده بود که اصلا این بوته واقعی نیست. تمام تلاشم را کردم که بر نگردم به سمت خانه و با خودم گفتم حتی اگر لازم باشد تا آخر دنیا آنجا می‌ایستم. داشتم میوه افتضاح عرعر را کم کم مزمزه می کردم که در سالن آرایش و زیبایی لمکین باز شد و یک پسر بچه آمد بیرون. شاید بیلی لمکین پسر خانواده لمکین بود. شاید هم لمکین اصلا اسم نبود و ترجمه عبارت سالن آرایش و زیبایی یا آرایش ناخن به یک زبان دیگر بود. کین جوان دم در ایستاده بود و من هم در همون 27 قدمی سر جایم مانده بودم. انگار منتظر بود که من جلو بیایم. چکان نخوردم. وقتی فهمید امیدی من نیست بلند گفت من یک سگ دارم. سر تکان دادم. اسمش چیست؟ پسرک انگار یک آن غمگین شد و فهمیدم اصلا سگ ندارد. از اینکه به عنوان کسی انتخاب شده بودم که باور کرده بود سگ دارد به خودم بالیدم. من زن مناسبی برای این کار بودم. او هم درست تشخیص داده بود و مرا انتخاب کرده بود. داد زد پل. و من از سر وظیفه شناسی پول را تصور کردم. با پسرک می دوید، پسرک را دوست داشت، پسرک به او غذا می داد. صاحب پول همانطور که به سمت من می آمد و جایی می ایستاد که احتمال داشت ماشین زیرش بگیرد پرسید: تو سگ داری؟ وسط خیابون وای نستاد. به طرف آمد و جلو می ایستاد. هنوز در مورد من نظری نداشت. پرسید: تو خونت حیوان داری؟ نه. گربه هم نداری؟ نه. چرا؟ فکر نکنم بتونم از حیوان خوب مراقبت کنم. زیاد سفر میرم. ولی میتونستی یه حیوان کوچیک بیاری که خیلی گشنش نشه. همه چیز رو در مورد این جانورهایی که زیاد گرسنه میشدند از بر بودم. تمام زندگیم پر بود از آنها. از این موجودات نحیفی که با آب و گربان زنده میماندند و کسافت پس نمیدادند و انقدر کوچک بودند که وقتی میمردند با بیخیالی خاکشان میکردم. نمیخواستم ریختشان را ببینم. اگر قرار بود جانور جدیدی وارد خانه هم شود، باید حتما یک موجود گنده گرسنه می بود. البته نمیتوانستم چنین کاری بکنم. این را به پسرک نگفتم، چون فقط باور کرده بودم که او یک سگ دارد. چه حیوانی رو پیشنهاد میکنی برام؟ نوزاد قورباغه. آخه بزرگ بشه میشه قورباغه. نمیتونم قورباغه تو خونم نگه دارم. این ور اونور میپره. نه، همچین نمیکنه. کوچیکه. اما اون وقت آکواریوم هم لازم داری. اما بالاخره که قورباغه میشه. نه نمیشه، یه جور ماهیه دیگه. چه جورش؟ ماهی حوض. بیخیال شدم. در ذهنم درست کنار جایی که پسرک با سگش بازی میکرد یک آکواریوم بود و توی آکواریوم هم یک نوزاد قورباغه بی اشتها ورجه ورجه میکرد. دائم وول میخورد و همیشه خدا آماده بود که بپرد، آماده بود که هوا به پشتش بخورد، آماده بود که یک تغییر بزرگ و هیجان انگیز را تجربه کند. قورباغه تا ابد چنا میکرد و پل هم هیچ وقت نمیمرد. اما من و پسر بچه که کنار هم ایستاده بودیم تغییر میکردیم. حوصله پسرک داشت سر میرفت و این نشان میداد که دارد بزرگ میشود. من داشتم افسرده میشدم و تفسیر خودم هم بود. روز قشنگی بود و یک نفر داشت به میل خودش با من حرف میزد. اما میتوانستم حدس بزنم بعدش چه میشود. روی بلوز پسرک پر از شخصیتهای کارتونی بود و شخصیتهای کارتونی داشتن از من دور میشدند. پسرک جلو می آمد، آنها عقب می رفتند. او درست جلوی من ایستاد و بازویم را نیشگون گرفت و گفت: میشه اتاقتو ببینم؟ چه آرامشی. حتی نیشگون گرفتنش هم کیف می داد. همون حسی بود که آدم را وادار می کرد موقع لوس کردن به دیگران آزارشان هم بدهد. خیلی جالب بود که اینقدر زود بهانه‌ای برای رفتن به خانه جور شده بود. در حالی که در را پشت سرمان می بستیم به قوانینی فکر می کردم که در خصوص نشان دادن اتاقتان به بچه‌هایی که اسمشان را نمی دانید وجود دارد. ولی من اسم سگ خیالی او را می دانستم. حس کردم بدون توجه به اینکه پل اصلا وجود ندارد می توانم به راحتی اسمش را به زبان بیاورم. بعدها وقتی قاضی به من می گفت آن پسرک اصلا سگی نداشته، خودم را شگفت زده، ناامید و حتی غمگین نشان می دادم. کمی هم گریه می کردم. شاید پسرک به خاطر دروغگوییش به زندان می افتاد. به کفشای بامزه کسانیش نگاه کردم و فهمیدم که می توانم از پس این ماجرا بر بیایم. خودم هیچ وقت نتوانسته بودم لباس ورزشی درست و حسابی بپوشم و شک نداشتم که زندگی در زندان مرا می‌کشد. او دور اتاق نشیمن گشت، به چیزهای دست زد که روزگاری خیلی برایم مهم بودند، اما حالا دیگر مالی نبودند. چند ثغره اثر هنری انتزاعی داشتم. اون هنر را با سر انگشتانش لمس کرد. کتابی را که روی میز افتاده بود برداشت و آن را در هوا بین دو انگشتش نگه داشت. زیر عنوان کتاب نوشته شده بود: زنده نگه داشتن عشق و دوستی در روابط متعهد و پایدار. من داشتم لغت به لغت روی کتاب کار می‌کردم. تا آن موقع بحث زنده نگه داشتن را خوانده بودم و تازه داشتم وارد بحث عشق می‌شدم. از این نگران بودم که وقتی به بحث روابط متعهد و پایدار برسم راه‌های زنده نگه داشتن را فراموش کرده باشم. تازه ممکن بود زنده و سایر کلمات را هم فراموش کنم. او کتاب را توی آشپزخانه اینطوری بین انگشتانش نگه داشت و با دقت آن را گوشه آشپزخانه روی زمین گذاشت. گفتم: مرسی. و او سرتکان داد. بادمجان پارمزان داری؟ گفتم: ندارم. وارد اتاق خواب شدیم. او روی تخت شاهانه خیلی بزرگم نشست و کفش‌هایش را کند و با دست و پای باز مثل ستاره دراز کشید. من برسم را که روی میز توالت کج شده بود صاف گذاشتم و سیاوشکی ژلمویم را توی کشو سراندم. نمیخواستم بفهمد از آن تیپ آدمایی هستم که ژل به سرشان میزنند، چون واقعا هم آن تیپی نیستم. یک دوست اینجا جا گذاشتش. جالب نبود اگر دوستی داشتم که با خودش ژل میآورد و آنجا جا میذاشتش. اگر چیزی میپرسید، اگر کشو را باز میکرد این جواب را تحویل میدادم: باید تخت دو طبقه بگیری، اون وقت جات بیشتر باز میشه. اون وقت با جای بیشترم چیکار کنم؟ کار غیر ممکنی کرده بود. بین تخت و دیوار ایستاده بود، جایی که هیچ وقت به فکر تمیز کردنش نیافتاده بودم. تخت دو طبقه نمیخوای؟ فکر نکنم به دردم بخوره. دوستت میتونه شب پیشت بمونه. اما همین تخت انقدر بزرگه که دوستان میتونن اینجا پیش من بخوابن. نگاه طولانی و عجیبی به من انداخت و انگار ذهنم مثل قاشق خم شد. چرا کسی باید روی آن تخت بزرگ پیش من بخوابد در حالی که میتواند تخت دو طبقه خودش را داشته باشد؟ درست مثل تختهای توی کشتی. پرسیدم به نظر او در مرون تخت دو طبقه دارن؟ و او گفت به نظرش دارند، اما اول باید تماس بگیرم. همین گوشی را برداشتم تا شماره مرونز را بگیرم، او کشوی میسالتم را باز کرد. سرخ شدم. ژلمو را درآورد و مقدار زیادی از آن را روی دستهایش پاشید و زود تمام موهای سیاه براقش را به سمت عقب صاف کرد و به خودش روی آینه نگاهی انداخت. مثل کسی شده بود که توی باد شدید ایستاده باشد. به هم لبخند زدیم. مرکه شده بود. تماسم با مرونز معلوم کرد قیمت تخت دو طبقه فقط 499 دلار است. پسرک گفت به نظرش قیمت منطقی است. گفت اگر 1,000,000 دلار داشت، 1,000,000 دلار بابت تخت دو طبقه می داد. به سمت در خانه برگشتیم چون او گفت وقتش شده که برود. این را با یک جور لحن عذرخواهی گفت، انگار که من بدون او قادر به زندگی نباشم. گفت اینجوری بهتر است چون کلی کار هست که باید انجام بدهم. گفتم اینجوری بهتر است چون کلی کار هست که باید انجام بدهم. وقتی گفتم کلی کار، دستهایم را از هم دور کردم تا حجم کار را نشان بدهم. او به فضای بین دو کف دست من خیره شد و پرسید آکاردئون میزنم یا نه. میتوانستم آکاردئون را بین دستهایم حس کنم و اگر میگفتم بله، چقدر تحت تاثیر قرار میگرفت. گفتم نه. یک بالش خود به خود از بالای کاناپه افتاد روی زمین. بعضی وقتا این اتفاق میافتد و من به روی خودم نمیآورم. پسرک ابروهایش را کمی بالا برد و من حس کردم نجات یافتم. من آکاردئون نمیزنم و تخت دو طبقه هم ندارم، اما اون بالش ها را که دارم، همان هایی که خود به خود حرکت میکنند. در را باز کردم و بدون خداحافظی رفت بیرون. نگاهش کردم که از خیابان به سمت سالن آرایش و زیبایی لمکین رفت. در را پشت سرش بست. در خانه‌ام را بستم و به صدای عجیبی که میآمد گوش کردم. صدای زمین بود که با سرعتی باور نکردنی از آپارتمان دور میشد. تمام جهان با این گردباد دور میشد. قهقه میزد. صدای خنده استهزاآمیز کسی میآمد که هیچ وقت مجبور نشده برای به دست آوردن چیزی تلاش کند. دزدکی از پنجره بیرون را دید زدم. پشت بوته عرعر فقط یک دود خاکستری معلوم بود که پیچ و تاب میخورد و بالا میرفت. پرده‌ها را طوری کشیدم که روی هم را کاملا بگیرند. توی آپارتمان چرخیدم. به کتابی که گوشه آشپزخانه روی زمین بود دل زدم. در شیشه ژل را گذاشتم. رو تختیم نامنظم شده بود. دستم را رویش کشیدم. انگار که دره رودخانه ها و کوه ها و تندرهای نرم بیابانی زیر دستم بود. شهری زیر دستم بود که یک سالن آرایش و زیبایی داشت. کفشایم را کندم و زیر رو تختی خزیدم. زیلب گفتم چشماتو ببند. و چشمم را بستم و وانمود کردم شب است و جهان مرا در حال خواب در بر گرفته است. به خودم گفتم صدای تنفس من حتما صدای تنفس همه جانداران جهان است. حتی انسانها، حتی پسرک، حتی سگش. همه اینها نفس می کشیدند روی زمین، در شب. صفحه 29. پاسیوی مشترک. بالاخره مهم بود دیگر. حالا اینکه او در آن لحظه بیهوش بوده که کل ماجرا را منتفی نمی کند، تازه به نظر من اهمیت ماجرا را دو برابر هم می کند، چون ذهن هوشیار خیلی وقتا اشتباه می کند و عاشق آدمی می شود که نباید. اما وقتی توی چاه افتادی و دستت به هیچ جا بند نیست، چشمت هم نباید از اشتباه بترسد. خدا می گوید این کار را انجام بده و تو هم انجامش می دهی. او همسایه هم است. اصل و نسبش به کره ای ها می رسد. اسمش وینسنت چانگ است. اهل هاپکیدو و این حرفا نیست. وقتی میگویی کره‌ای، اکثر مردم ناخودآگاه یاد معلم هاپکیدو کره‌ای جکی جان میافتند که اسمش مرشد کیم جین پول بود، اما من یاد وینسنت میافتم. وحشتناک‌ترین اتفاقی که تا به حال برایتان افتاده چیست؟ آیا اتومبیلی در ماجرا دخیل بود؟ روی کشتی اتفاق افتاد؟ آیا یک حیوان باعثش شد؟ اگر پاسخ شما به هر یک از این سوالات مثبت باشد، اصلا تعجبی نخواهم داشت. تصادف اتومبیل، غرق شدن کشتی و درگیری با حیوانات واقعا ماجراهای ترسناکی هستند. باید لطفی در حق خودتان بکنید و از این سه عامل دور بمانید تا چنین شرایط ترسناکی را تجربه نکنید. وینسنت همسری دارد به نام هلنا. او یونانی است و موهای بلندی دارد، رنگشان کرده است. می‌خواستم مبادی آداب باشم و نگویم موهایش را رنگ کرده، اما فکر نمی‌کنم برایش اهمیتی داشته باشد اگر دیگران هم بدانند رنگ موهایش طبیعی نیست. حالا هم که ریشه موها خودشان را نشان دادند، دیگر قیافش کاملا شبیه کسی شده که موهایش را رنگ کرده. چه میشد اگر من و دوستان صمیمی بودیم؟ چه میشد اگر لباسهاش را به من قرض میداد و میگفت این به تو بیشتر میاد، پیشت بمونه؟ چه میشد اگر در میان اشک و آه مرا صدا میزد و میآمدم آنجا و او را در آشپزخانه دلداری میدادم و وینسنت میخواست بیاید تو آشپزخانه و ما میگفتیم نه یا تو حرفا زنونه؟ چنین صحنه‌ای را در تلویزیون دیدم. دوتا زن داشتن درباره لباس‌زیرهای گم شده حرف میزدن و یک مرد میخواست بیاید تو و آنها گفتن نه یا تو حرفا زنونه. یک دلیل این که من و هلنا هیچ وقت دوستان صمیمی نخواهیم شد این است که او قدش دو برابر من است. اکثر مردم دوست دارن با آدم‌هایی که هم قد و اندازه خودشان باشند دوست شوند، چون اینطوری گردنشان اذیت نمی‌شود. البته اگر بحث عشق و عاشقی در میان باشد موضوع فرق می‌کند، چون در آن حالت تفاوت سایز خیلی هم به نظر طرفین جذاب می‌رسد. معنیش این است من همه جوره با تو کنار می‌آیم. اگر غمگین هستید از خودتان بپرسید چرا غمگین هستید، بعد تلفن رو بردارید و به دیگران زنگ بزنید و از آنها بخواهید به این سوال پاسخ بدهند. اگر هیچ کس رو نمیشناسید به اپراتور زنگ بزنید و این حرفا رو به او بگویید. اکثر مردم نمیدانند که اپراتور وظیفه دارد به حرفهایشان گوش بدهد. قانون این را میگوید. قانون همچنین میگوید که پستچی اجازه ندارد وارد خانه تان بشود، اما میتوانید در فضای عمومی تا صف 4 دقیقه با او صحبت کنید. البته اگر خودش خواست برود مسئله فرق میکند. باید ببینیم کدام حالت اول پیش میآید. وینسنت رفته بود توی پاسیو مشترک ما. باید راجع به این پاسیو برایتان حرف بزنم. مشترک است. اگر بهش نگاه کنید به نظرتان میآید که فقط پاسیو هلنا و وینسنت است، چون در عقبی آپارتمانشان با آنجا باز میشود. اما وقتی من به این آپارتمان اسباب کشی کردم صاحبخانه گفت این پاسیو برای واحدهای بالایی و پایینی مشترک است. من واحد بالاییم. وینسنت گفت راحت باش، هر وقت دلت خواست از پاسیو استفاده کن، چون تو هم اندازه ما اجاره میدهی. البته مطمئن نیستم که صاحبخانه دقیقاً به وینسنت و هلنا گفته باشد که پاسیو مشترک است. در این خاطر چند بار سعی کردم وسایلم را در پاسیو جا بگذارم و مالکیت خودم را بر آن نشان بدهم. چند بار کفشایم را جا گذاشتم. یک بار هم یک پرچم عید پاک را گذاشتم آنجا بماند. معمولاً سعی می‌کنم درست به اندازه آنها در پاسیو وقت بگذرانم. اینطوری حس می‌کنم هر دو طرف دارن سهم خودشان را می‌گیرند. هر وقت آنها را در پاسیو می‌بینم توی تقویمم علامت کوچکی می‌زنم و دفعه بعد که پاسیو را خالی ببینم میرم و آنجا می‌نشینم و بعد آن علامت را پاک می‌کنم. گاهی وقتا از آنها عقب می‌مانم و مجبورم چندین بار تا آخر ماه جلسه جبرانی بذارم تا بی‌حساب شویم. وینسنت آمده بود توی پاسیو مشترک. باید راجع به وینسنت برایتان حرف بزنم. او نمونه مردهای جدید است. شاید ماه گذشته مقاله مرد جدید را در مجله ترو خوانده باشید. مردهای جدید معمولا حتی بیشتر از زنها درگیر عواطف و احساساتشان هستند. مردهای جدید گریه می‌کنند، می‌خواهند بچه داشته باشند، می‌خواهند بچه‌ای از طریق آنها پا به عرصه وجود بگذارد. به همین خاطر گاهی وقتا گریه‌شان به خاطر این است که نمی‌توانند بچه به دنیا بیاورند. آخر جایی نیست که بچه از آن بیرون بیاید. مردهای جدید دست بده دارند. وینسنت هم همینطوری است. یک بار دیدم که در پاسیوی مشترک هلنا را ماساژ می‌داد. یک جوری کنایه آمیز بود، چون قاعدتا خود وینسنت بود که ماساژ نیاز داشت. آخر او مبتلا به نوعی سرع خفیف است. وقتی به این آپارتمان اسباب کشی کردم صاحبخانه هم این نکته را به عنوان توصیه ایمنی گوش زد کرد. مردهای جدید اغلب کمی ضعیف و حساسند و وینسنت هم شغلش مدیر هنری است و اینجور شغلها اصلا در ذات مردهای جدید است. یک روز که من و او داشتیم همزمان از ساختمان خارج می شدیم به من گفت مدیر هنری مجره‌ای به نام پانت است. تصادف غیر منتظره ای بود، چون من هم مسئول دستگاه چاپ طبقه اول یک چاپخانه هستم و آنجا گاهی مجله چاپ میکنیم. البته پانت را ما چاپ نمیکنیم، اما مجله چاپ میکنیم به نام پازیتیو که اسمش مشابه پانت است. پازیتیو بیشتر شبیه یک بروشور است و برای آنهایی چاپ میشود که HIV پازیتیو هستند، پانویست، مبتلا به ایدز هستند. ادامه. عصبانی هستید، به یک بالش مشت بزنید. راضی شدید؟ نه چندان. این روزها همه آنقدر عصبی هستند که مشت زدن هم جواب نمی‌دهد. می‌توانید کارد زدن را امتحان کنید. یک بالش کهنه بیاورید و آن را کف بالکن بگذارید. با یک چاقوی بزرگ لبه‌دار با آن ضربه بزنید. دوباره و دوباره و دوباره. آنقدر محکم ضربه بزنید که نوک چاقو به زمین بخورد. آنقدر ضربه بزنید که بالش کاملاً از بین برود. حالا شما دارید دوباره و دوباره به زمین ضربه می‌زنید. انگار که دارید از حس وول خوردن بالش می‌کشیدش. انگار دارید به خاطر تنهایی هر روزه تان روی این سیاره از بالش انتقام می گیرید. وینسنت رفته بود توی پاسیوی مشترک. من از سهم استفاده‌ام از پاسیوی مشترک عقب مانده بودم و به همین خاطر از دیدن او در پاسیو، آن هم در روزهای آخر برج، کمی مشوش شدم. بعد فکری به ذهنم رسید. میتوانم بروم و همراه او آنجا بنشینم. شلوار برمودایم را پوشیدم و عینک آفتابی‌ام را برداشتم و روغن برنز مالیدم. با وجود اینکه اکتبر شده بود، حس می‌کردم هنوز تابستان است و چشم‌انداز تابستان در ذهنم بود. اما باد شدیدی می آمد و به خاطر همین مجبور شدم برگردم و پولیورم را بردارم. چند دقیقه بعد هم اجبارم برگشتم تا شلوارم را عوض کنم. اما بالاخره روی صندلی پارچه‌ای پاسیوی مشترک کنار وینسنت نشستم و به نمپس دادن روغن برنزه در تاروپود شلوار خاکی رنگم خیره شدم. او گفت همیشه از بوی روغن برنزه خوشش می آمده. راه مؤدبانه‌ای برای توصیف وضعیت من پیدا کرده بود. این مرد واقعا با نزاکت بود. مرد جدید به همین میگویند. پرسیدم کارهایش در مجله پانت چطور پیش می‌رود و او هم داستان بامزه‌ای تعریف کرد درباره اشتباهاتی که در جریان کار پیش می‌آید. از آنجا که کاروبار ما به هم شبیه بود، لزومی نداشت توضیح بدهد که منظورش از آن اشتباهات همون غلط‌های چاپی است. اگر هلنا آمده بود، قطعاً مجبور می‌شدیم آن اصطلاحات فنی را به کار نبریم تا او هم از حرف‌های ما سر در بیاورد. اما هلنا سرکله‌اش پیدا نمی‌شد، چون هنوز سر کار بود. کارش پزشکیاری بود که احتمالاً همون پرستاری است، شاید هم نیست. من از وینسنت سوالات بیشتری پرسیدم و جوابهای او هم طولانی و طولانی تر شد، تا جایی که یک جوری خودش سرعت مشخصی پیدا کرد و لازم نبود من سوالی مطرح کنم. خودش پشت سر هم حرف میزد. کمی غیر منتظره بود، انگار در تحصیلات باشی و ناگهان خودت را ببینی که پرت شده ای وسط کار. داشتم اینجا چه کار میکردم؟ چه برای سر تعطیلات رومی هم آمده بود؟ تعطیلات آمریکایی هم در پاریس چه شده بود؟ این وضعیت درست مثل تعطیلات یک آمریکایی در آمریکا بود. بالاخره او بیخیال حرف زدن شد و نگاه سریعی به آسمان انداخت و حرف زدم دارد دنبال بهترین سوالی میگردد که میشد از من پرسید. سوال باحالی که من رو به هیجان بیاورد و باعث شود هر چه در مورد خودم و اساطیر و این سرزمین سیاه میدانم بیرون بریزم. اما او فقط مکث کرده بود تا تأکید کند طراحی جلد واقعا ربطی به او ندارد و البته بالاخره یک چیزی هم از من پرسید. اینکه با توجه به حرفایی که الان زده، آیا فکر می‌کنم مشکل طراحی جلد تقصیر او بوده؟ با آسمان نگاه کردم تا ببینم چه حسی منتقل می‌کند. وانمود کردم که می‌خواهم پیش از به زبان آوردن آن احساس شادی پنهانی درونم کمی مکث کنم. انتظار کشیده بودم تا بالاخره یک نفر متوجه شود که من هر روز تو بیدار می شدم. ظاهرم بی هیچ انگیزهی برای زندگی، ولی به هر حال بیدار می شدم و هر روز هم به خاطر شادی پنهان عشق خداوند که در قلبم است. نگاهم را از آسمان کندم و به چشمهای او دوختم و گفتم تقصیر تو نبوده که او را به خاطر آن طرح جلد و همه اشتباهات دیگر و به خاطر اینکه جزء مردهای جدید به حساب نیامده بود بخشیدم. سپس مدتی را در سکوت گذراندیم. دیگر سوالی از من نپرسید. باز خوشحال بودم که آنجا کنار او نشستم. علتش فقط این بود که از اکثر مردم انتظارات بسیار بسیار کمی دارم و حالا او برایم شده بود اکثر مردم. بعد او ناگهان یکوری شد، با حرکتی ناگهانی و در زاویه غیر طبیعی خم شد و همانطور ماند. این رفتار معمولاً از اکثر مردم سر نمی زند. حتی مردهای جدید هم چنین رفتاری ندارند. شاید سر زدن این رفتار فقط از مردی که سن و سالی ازش می گذشت طبیعی به نظر می رسید. من گفتم وینسنت، وینسنت، فریاد کشیدم وینسنت چانگ. او در همان سکوت خم شده بود. سینه‌اش تقریباً به زانوهایش می رسید. زانو زدم و به چشمهایش نگاه کردم. باز بودند، اما مثل مغازه تعطیل و متروک کرکره‌شان پایین کشیده شده بود و نوری نداشتند. حالا که چشمهایش بی نور شده بودند، پرفروغی چند دقیقه پیششان را بیشتر می فهمیدم. حالا اگر این پرفروغی از روی غرور بود، هم در کل جریان فرقی نمی کرد. همان لحظه به ذهنم خطور کرد که شاید مجله ترو اشتباه می کرده است. شاید اصلا مرد جدیدی وجود ندارد. شاید فقط زنده ها و مرده ها هستند. و آنهایی که زنده اند لیاقت همدیگر را دارند و با هم مساوی اند. شانه‌اش را به عقب هل دادم تا صاف روی صندلی نشسته باشد. اصلا اطلاعات نداشتم در مورد سر، اما فکر می کردم باید لرزش بیشتری در کار باشد. موهایش را از توی صورتش کنار زدم، دستم را زیر بینیش بردم و نفسهای آرام و منظمش را حس کردم. لبهایم را به گوشهایش فشردم و دوباره یواش گفتم تقصیر تو نبوده. شاید این واقعا تنها چیزی بود که همیشه میخواستم به کسی بگویم و میخواستم کسی به من بگوید. خودم را دوباره روی صندلی بالا کشیدم و سرم را به شانه هایش تکیه دادم. با اینکه حس می‌کردم باید کاری برای کنترل حمله سر انجام بدهم، ترجیح دادم بخوابم. چرا چنین کار ناجور و خطرناکی کردم؟ دوست داشتم فکر کنم چنین کاری نکردم، اما این برای یک جوری سرم نازل شده است. خوابیدم و در خیالم وینسنت را دیدم که دستش را روی پیراهنم می‌کشد و همدیگر را می‌بوسیم. از زاویه کف دستش معلوم بود چیز زیادی توی دستش نیامده. انگار دستهایش سالها در انتظار این لحظه بوده. همون وقت بود که ناگهان واقعیت مثل روز برایم روشن شد. او مرا دوست داشت. آدم پیچیده‌ای بود، با لایه‌های احساسی تصویر شده. بعضی احساساتش معنوی بودند و بعضی‌هایشان دنیوی. اما به هر حال واقعیت این بود که وینسنت داشت در تب من می‌سوخت. این احساسات مشتعل و پیچیده معطوف به من بود. صورت داغش را در دستهایم گرفتم و آن سوال سخت را پرسیدم. پس هلنا چی میشه؟ مشکلی نیست، این کار است. از پزشکی سر در میاره و میدونه هر کاری که میشه باید برای سلامتی مریض انجام داد. راست میگی، همون سوگند پزشکی. ناراحت میشه ولی به خاطر اون سوگندم که شده هیچ وقت نمیاد به پرپای ما بپیچه. میای تو آپارتمان من مستقرشی؟ نه، به خاطر قول و قسم ازدواجمون باید زندگی با هلنا رو ادامه بدم. قول و قسم؟ پس سوگند پزشکی چی میشه؟ اشکالی نداره، کل زندگیم با هلنا در مقابل ماجراهام با تو هیچه. واقعا دوستش داشتی؟ نه واقعا. منو چی؟ آره. با اینکه پرشر و شور نیستم. چی میگی بابا؟ تو که همه چی تمومی. تو فهمیده بودی همه چی تمومم؟ توی همه کارات معلومه. وقتی قبل خواب با سنتو میندازید روی یه طرف مان تا بشوریش، من نگات میکنم. منو تو همچین حالتی میبینی؟ هر شب. فقط بعضی وقتا میشورمش. میدونم. هیچ کس هم نمیتونه خوابتو به هم بریزه. چطوری با این اطمینان میگی؟ چون میشینم و نگات میکنم. فکر میکردم برای شنیدن همچین حرفایی باید تا دم مرگ صبر کنم. از حالا به بعد من متعلق به تو هم. هرچی هم که بشه، حتی موقعی که تو و هلنا با هم هستید و من فقط همون زن قد کوتاه طبقه بالام، بازم مال تو هم؟ آره، این یه چیزیه بین خودمون. شاید حتی یک بار دیگه هم نشه ازش حرف بزنیم. باورم نمیشه. یک دفعه سر و کله هلنا پیدا شده بود و داشت هر دوی ما را تکان میداد. وینسنت هنوز خواب بود و من داشتم فکر میکردم که شاید مرده. و اینکه اگر مرده باشد آیا این حرفها را توی خیالات پیش از مرگش زده یا بعد از مرگ؟ نمیدونستم کدام موثق‌تر است. فکر دیگرم هم این بود که شاید گناهکار بودم و باید به خاطر بی‌توجهی‌ام بازداشت می‌شدم. به هلنا نگاه کردم. با آن لباس‌های پزشکیاریش به شدت مشغول کار بود. تمام حرکاتش مرا به سرگیجه می‌انداخت. دوباره چشم‌هایم را بستم و نزدیک بود دوباره در رویا فرو بروم که هلنا فریاد کشید: حمله کی شروع شده؟ و تو لعنتی چرا خوابیده بودی؟ هلنا داشت به شکل کاملاً حرفه‌ای علائم حیاتی وینسنت را کنترل می‌کرد. دفعه بعدی که من نگاه کردم فهمیدم لازم نیست به این پرسش‌ها جواب بدهم، چون یک جوری ور دست او شده بودم، ور دست یک پزشکیار. به من گفت سریع به آپارتمانشان بروم و کیسه پلاستیکی روی یخچال را بیاورم. با قدرشناسی دویدم به سمت آپارتمانشان و در را بستم. آپارتمانشان خیلی ساکت بود. پاورشین به آشپزخانه رفتم و صورتم را به فریزر چسباندم و بوهای مختلف زندگیشان را کشیدم توی دماغم. روی یخچال تصویر چند تا بچه چسبانده بودند. دوستان زیادی داشتند و این دوستان هم دوستان جدیدی را به دنیا آورده بودند. هیچ وقت در زندگیم چیزی به صمیمیت عکس این بچه‌ها ندیده بودم. می‌خواستم دستم را بلند کنم و کیسه پلاستیکی روی یخچال را بردارم، اما همزمان دلم می‌خواست همه اون بچه‌ها را هم با دقت تماشا کنم. اسم یکیشان ترور بود و همین شنبه هم تولدش بود. روی دعوتنامه تولدش نوشته شده بود: تو رو خدا بیاین. اندازه این نهنگ بهتون خوش می‌گذره. عکس یک نهنگ را هم انداخته بودن روی دعوتنامه. نهنگ واقعی بود. عکسی از یک نهنگ واقعی. به چشم‌های ریز و باهوشش نگاه کردم و از خودم پرسیدم صاحب این چشم‌ها الان کجاست؟ آیا زنده است و دارد چرا می‌کند یا مدت هاست که مرده؟ شاید هم همین لحظه دارد می‌رود آن دنیا. وقتی یک نهنگ بمیرد آهسته در اقیانوس فرو می‌رود. شاید یک روز طول بکشد. همه ماهی‌های دیگر سقوطش را می‌بینند، مثل سقوط یک مجسمه عظیم یا یک عمارت، اما سقوط خیلی آرامی است. من توی چشم‌هایش متمرکز شدم و سعی کردم واردشان بشوم. چشمان آن نهنگ واقعی، نهنگ در حال مرگ. آهسته گفتم: تقصیر تو نیست. هلنا در پشتی را به هم زد و آمد تو. از پشت حس کردم دستایش به سمت بالای یخچال رفت و سینه‌اش به پشتم خورد. کیسه را قاپید و دوباره دوید بیرون. برگشتم و از پنجره نگاهش کردم. داشت به وینسنت سوزن می‌زد. او داشت بیدار می‌شد و گردنش را می‌مالید. هلنا هم داشت می‌بوسیدش. نمیدونستم وینسنت ماجراهایی را که اتفاق افتاده بود به یاد میآورد یا نه. حالا هلنا توی بغلش نشسته بود و بازوهایش را دور سر او حلقه کرده بود. وقتی من رد شدم هیچ کدامشان نگاه هم نکردند. نکته جالب در مورد مجله پوزیتیو این است که هیچ وقت در مورد ایدز مطلبی چاپ نمی کنند. اگر آناگهی های رتروار، ساسینووا و ویرامیون نبودند، فکر میکردی این مجله برای خوشبین کردن آدم ها به زندگی ساخته شده. به همین خاطر است که پوزیتیو مجله محبوبم است. بقیه مجله ها هم آدم رو به هیجان می آورند و هم بلافاصله حالگیری می کنند. اما تحریریه مجله پوزیتیو می داند که تو قبلا بارها و بارها حالت گرفته شده و مناسبتی ندارد که در آزمونی مثل آیا شما خیلی جذابید یا کاملا متوسطید هم شرکت کنی و کم بیاورید. مجله پوزیتیو معمولا فهرستی چاپ می کند از راه هایی که حال آدم رو بهتر می کند. مطالبی مثل چند توصیه از الویز. نوشتن اینجور توصیه ها به نظر راحت می آید، اما در واقع این توصیه ها وقتی ماهرانه نوشته شده باشند چنین توهمی می دهند. حکمت های عقل سلیم و حقیقت باید طوری باشند که انگار نویسنده ای نداشتند و مرور زمان حک شدند. در واقع نوشتن مطلبی تسکین بخش برای آدمی که حالش بد است اصلا کار آسانی نیست. البته پوزیتیو هم قانون های خودش را دارد. نمی توانی توصیه های انجیل یا کتاب های زن را برداری و چاپ کنی. آنها توصیه های اصیل می خواهند. تا حالا هیچ کدام از توصیه هایی که من برایشان فرستادم پذیرفته نشده. اما فکر کنم دارم خوب پیش می روم. آیا در زندگیتان دچار تردید شده اید؟ فکر می کنید زندگی به این همه دردسرش نمی ارزد؟ با آسمان نگاه کنید. مال شماست. به صورت آدم هایی که در خیابان از کنارتان رد می شوند نگاه کنید. همه این صورت ها مال شماست و خود خیابان و زمین زیر خیابان و آن آتش مشتعل زیر زمین همه مال شماست. شما هم دقیقا به اندازه دیگران مالک همه اینها هستید. صبحهایی که بیدار می شوید و حس می کنید هیچ چیز واقعا متعلق به شما نیست، حتما این موضوع را به خاطر داشته باشید. بلند شوید و به افق مشرق چشم بدوزید. حالا آسمان را ستایش کنید و نوری را که از وجود همه آدم های زیر این آسمان ساطع می شود. تردید داشتن اشکالی ندارد، اما همه چیز را ستایش کنید. ستایش، ستایش. صفحه 43. مرد روی پله ها. صدای بلندی نبود، اما بیدارم کرد. چون از یک آدم بلند شده بود. نفسم را حبس کردم و باز آن صدا را شنیدم. دوباره هم. از پله ها صدای پا می آمد. سعی کردم یواش زمزمه کنم. یکی داره پله ها بالا میاد. اما نفسم هم می لرزید. نمی توانستم به صدایم شکل بدهم. مچ کوین را چند بار فشار دادم. 3 ضربه، بعد 2 تا، بعد 3 تا. می خواستم زبانی از خودم در بیاورم که بتواند وارد خواب او بشود. اما بعد از مدتی فهمیدم حتی مچش را هم فشار ندادم و فقط داشتم توی هوا ضربه می زدم. انقدر ترسیده بودم که داشتم توی هوا ضربه می زدم و صدا هم همچنان می آمد. و مرد داشت از پله ها بالا می آمد. داشت به آرامترین شکل ممکن بالا می آمد. انگار تا ابد و دهر وقت داشت از پله ها بالا بیاید. خدایا چطور اینقدر وقت داشت؟ من هیچ وقت با این توجه و دقت کاری را انجام ندادم. مشکلم در زندگی همین بوده. همیشه می خواستم سر و ته همه چیز را هم بیاورم. انگار که دنبالم گذاشته باشم. حتی در کارهایی که آرامش در آنها شرط اصلی است هم همینطورم. مثلا چای آرام بخش را طوری فرو می دهم که انگار در مسابقه چه کسی می تواند سریع تر چای آرام بخش بنوشد شرکت کردم. حتی اگر کنار آدم های دیگر در یک وان داغ دراز کشیده باشم و ستاره ها هم بالای سرمان باشند، من اولین نفری خواهم بود که می گوید اینجا چقدر قشنگه. هرچه زودتر بگویی آه اینجا چقدر قشنگه، یعنی وای خدا دارم می پزم. مرد روی پله ها آنقدر داشت طولش می داد که خطر را به کل فراموش کردم. و دوباره داشت خوابم می برد و فقط وقتی کوین تکانی به خودش داد از خواب بیدار شدم. داشتم می مردم و انگار مردنم تا ابد طول می کشید. دیگر کوین را صدا نکردم چون می ترسیدم صدایی از خودش در بیاورد. مثلا بگوید چی یا چی از سلکم؟ آن وقت مرد روی پله ها این صدا را می شنید و می فهمید ما چقدر آسیب پذیریم. می فهمید که دوست پسرم به من می گوید از سلکم. حتی ممکن بود ناراحتی جزئی دوست پسرم و خستگیش از دعوای دیشبمان را هم در صدای او بشنود. همیشه وقتی معاشقه می‌کنیم درباره آدم‌های دیگر خیال می‌بافیم، اما او دوست دارد بگوید راجع به کی و من نمی‌گویم. چرا باید بگویم؟ به خودم مربوط است. تقصیر من نیست که او می‌خواهد به زور خیالاتش را به خورد من بدهد. او دوست دارد همان لحظه‌ای که این چیزها به ذهنش می‌رسد به من گزارش بدهد و مثل گربه‌ای که یک پرنده مرده را هدیه بیاورد. من که هیچ وقت چنین چیزی نخواستم. نمیخواستم مرد روی پله‌ها چنین چیزهایی در مورد ما دستگیر شود. اما خب میفهمید. به محض آنکه چراغ‌ها را روشن می‌کرد و اسلحه یا چاقو یا تخت سنگش را بیرون می‌آورد می‌فهمید. همان لحظه‌ای که اسلحه‌اش را به سمت شقیقه‌ام نشانه گرفته بود یا چاقویش را به سمت قلبم یا آن تخت سنگ را به سمت سینه‌ام، همه اینها دستگیرش می‌شد. در چشم‌های دوست پسرم این را می‌خواند: می‌توانی او را برداری برای خودت، بگذار من زنده بمانم. و در چشم‌های من این کلمات را می‌دید: من هرگز عشق واقعی را نشناختم. آیا با ما همدردی می‌کرد؟ آیا می‌دانست این چه حسی است؟ اکثر مردم می‌دانند. آدم دائم حس می‌کند توی این دنیا تنهاست و بقیه با هم لیلی و مجنونند. اما واقعاً اینطور نیست. عموماً آدم‌ها خیلی همدیگر را دوست ندارند. در مورد دوستان هم همینطور است. گاهی وقت‌ها توی رختخواب دراز می‌کشم و سعی می‌کنم بفهمم واقعاً کدام دوستانم برایم اهمیت دارند. و همیشه هم به یک نتیجه می‌رسم: هیچ کدام. همیشه فکر میکردم دوستان فعلی هم یک جور دستگرمی هم و سر و کله دوستان واقعی بعدن پیدا میشود. اما نه، همینها دوستان واقعی هم هستند. اینها شغلشان به علایقشان نزدیک است. قدیمی ترین دوستم مریلین عاشق آواز خوندن است و حالا هم به عنوان رئیس بخش ثبت نام یک مدرسه موسیقی آبرومند مشغول به کار است. شغل خوبی است، اما خب اینکه دهانت را باز کنی و آواز بخوانی چیز دیگری است. همیشه فکر میکردم با خواننده حرفه‌ای دوست خواهم شد. یک خواننده جاز. بهترین دوستم میشد یک خواننده جاز که راننده کله‌خرم و مطمئنی است. اینها خیالاتی است که برای خودم میبافم. دوستانی را تصور میکردم که من را تحسین میکنند. اما فکر میکنند یک جوری سربارشان هستم. در خیالاتم میبینم که شروع کردم به حذف این تصویر سرباری که انگار به من سنجاق شده. به نظرم حالا میتوانم کنترلش کنم. سه تا نکته هست که باعث می شود من سربار به نظر می آیم. هیچ وقت تماس های تلفنی دیگران را پس نمی دهم. الکی متواضع هستم. به میزان نامحدودی از بابت این دو موضوع احساس گناه می کنم و به خاطر همین همصحبت و همراه مطبوعی نیستم. این که به دوستانی که زمانی به من تلفن کرده هم زنگ بزنم و تا حد معقولی متواضع باشم کار سختی نیست. اما حالا دیگر انجام این کارها برای دوستان فعلی هم دیر به نظر می رسد. آنها دیگر نمیتوانند ببینند که من سربار نیستم. با آدمهای جدیدی نیاز دارم که از ارتباط با من لذت ببرند. این مشکل شماره دو من است. هیچ وقت با چیزهایی که دارم راضی نمیشوم. این مسئله هم در ارتباط تنگاتنگ با مشکل شماره یک من است. یعنی عجله. شنیده بودم که دوتا دست هیولاها خیلی به هم نزدیکند. اما این دوتا مشکل من انقدر به هم نزدیک نبودند که بشود چنین تشبیهی برایشان به کار برد. البته احتمالاً میشد دست‌های خودم را آنطور نزدیک به هم فرض کنم. اصلا شاید هم خودم هیولا بودم. 13 سال پیش از آن که کوین بالاخره به من علاقه من شود عاشقش بودم. اوایل به من توجهی نداشت چون بچه بودم. من 12 سال داشتم و او 25 ساله بود. وقتی 18 ساله شدم او 7 سال دیگر نیاز داشت تا بتواند من را یک آدم بالغ واقعی ببیند و من را شاگردش فرض نکند. اولین باری که قرار گذاشتیم من آن پیرهنی را تنم کردم که وقتی 17 ساله بودم برای چنین روزی خریده بودم. دیگر از مد افتاده بود. در راه رستوران توی یک بمب بنزین توقف داشتیم. من توی ماشین نشسته بودم و پسر نوجوانی را نگاه می‌کردم که همزمان با کوین که پول بنزین را می‌پرداخت، داشت شیشه جلوی ماشین را تمیز می‌کرد. با چنان دقتی از شیشه پاک‌کن استفاده می‌کرد که فکر می‌کردی اگر بگویی شغلش را دوست دارد کم گفته‌ای. شغلش دقیقاً چیزی بود که همیشه می‌خواسته. وقتی از پمپ بنزین بیرون می آمدیم از شیشه بسیار تمیز ماشین به پسر خیره شدم و فکر کردم باید الان با او می بودم. مرد روی پله ها چنان طولانی مکث می کرد که به سرم زده حتما مشکل خاصی دارد. شاید معلول است یا خیلی پیر. شاید هم خیلی خسته است. شاید همه آدم های توی این بلوک را کشته و حالا خسته و کوفته است. حتی بعضی وقتا می بینمش که به نرده ها تکیه داده و چشمهایش توی تاریکی دنبال چیزی می گردد. چشمای من هم باز است. کوین خواب است. خیلی دور است و همیشه هم دور بوده. سکوت طولانی تر و طولانی تر می شود. آنقدر که انگار آن مرد دیگر آنجا نیست. فقط صدای نفس کشیدن کوین می آید. چه می شد اگر بقیه زندگیم را در این تخت می گذراندم و به صدای نفس کشیدن کوین گوش می دادم؟ ببین، صدای خشدار بلند و واضحی از راه‌پله می آید. احساس آرامش و هیجان انگیزی دارم. او واقعا اینجاست. روی پله هاست و دارد به روش آرام و نفسگیر خودش نزدیکتر می آید. اگر تا دیدن روشنایی هنوز زنده می‌ماندم، هیچ وقت این درس بزرگ از توجه و احتیاط را فراموش نمی‌کردم. مدرسه را کنار زدم و از تخت پایین آمدم. فقط یک تیشرت تنم بود و شلوار نداشتم. اصلا مگر اهمیتی هم دارد؟ شاید او هم نیمه اوریان باشد. شاید سر نداشته باشد و غرق خون باشد. در درگاه بالای پلکان روی اولین پله ایستادم. آنجا تاریک‌تر از اتاق خواب بود و حس می‌کردم کور شدم. ایستادم و منتظر ماندم که یا بمیرم یا چشم‌هایم به تاریکی عادت کند. هرکدام که زودتر پیش آمد. قبل از آنکه بتوانم چیزی ببینم، توانستم صدای نفس‌هایش را بشنوم. درست روبروی من بود. جلو آمدم. نفسش را حس کردم. بوی بد اونوقیش در دماغم پیچید. خوب نبود. او خوب نبود. نیت خوبی نداشت. آنجا ایستادم و او هم همونجا ایستاد. از نفسش همان هوای تلخی می‌آمد که زنها را حسابی به شک می‌انداخت. من آن هوا را تنفس کردم. قبلا همین کار را کرده بودم. گرد و غبارم را بیرون ریختم. همه تردیدهایم را بیرون ریختم و او همه اینها را توی ششهایش کشید. چشمهایم داشت عادت می‌کرد و یک مرد را می‌دیدم. مردی عادی را، یک غریبه را. به چشمهای هم خیره شده بودیم. ناگهان احساس عصبانیت کردم. با زیر لب گفتم برو گم شو، برو تا خونه من گم کن. وقتی از پمپ بنزین بیرون آمدیم به سمت رستورانی راندیم که کوین فکر کرده بود من احتمالاً میپسندم. اما من همچنان به فکر آن پسر و شیشه پاک‌کنی‌اش بودم و مرتب خلاف هرچه کوین میخواست را انجام میدادم. دسر یا شراب سفارش ندادم، فقط یک سالاد کوچک خواستم که در مورد آن هم غر زدم. اما او کوتاه نیامد، جوک‌های مسخره گفت توی ماشین در راه برگشت به آپارتمانم. خنده‌ام را می‌خوردم، ترجیح می‌دادم بمیرم تا اینکه بخندم. نخندیدم، اما مردم، واقعا مردم. صفحه 49. این آدم. یک نفر خیلی هیجان زده شده. یک نفر یک جایی دارد از هیجان می‌لرزد، چون قرار است اتفاق خارق‌العاده‌ای برای این آدم بیفتد. این آدم به همین مناسبت لباس پوشیده و حاضر است. این آدم بارها آرزوی این لحظه را کرده بود و حالا واقعی بودنش را باور نمی کند. اما اینجا مسئله باور برای من مطرح نیست. دوران ایمار و باور و تخیل دیگر گذشته و حالا واقعا این اتفاق دارن می افتد. باید قدمی جلو گذاشت و با آن ادای احترام کرد. شاید زانو زدن هم در کار باشد، درست مثل موقعی که به کسی لقب شوالیه می دهند. شاید این آدم عمرش شوالیه نشود، اما احتمالش هست که زانو بزند و ضربه شمشیر افتخار را روی شانه هایش حس کند. احتمالش بیشتر است که وقتی آن اتفاق می افتد این آدم در ماشین یا مغازه یا هر جای دیگر باشد. شاید آنلاین شده باشد و یا با تلفن حرف بزند. شاید ایمیلی برایش آمده باشد به عنوان شوالیه شدن شما. شاید هم یک پیام تلفنی طولانی خنددار و بی سر و ته برایش آمده باشد که در آن همه آدم هایی که این آدم تا به حال می شناخته دارند توی گوشی تلفن حرف می زند و همه با هم می گویند تو قبول شدی، فقط یک امتحان بود، هممون سر کارت گذاشته بودیم، زندگی واقعا خیلی بهتره. این آدم بی خیال و بلند می خندد و پیام تلفنی را به عقب برمی گرداند تا آدرس جایی را یادداشت کند که همه آدم هایی که می شناخته در آن منتظرش هستند و می خواهند بغلش کنند و او را به آغوش زندگی برگردانند. واقعا هیجان انگیز است و فقط یک رویا نیست، واقعیت دارد. همه‌شان کنار یک میز پیکنیک در پارکی که این آدم بارها ازش رد شده منتظرش هستند. همه هستند، به نیمکت‌های پارک بادکنک چسباندند و دختری که این آدم در ایستگاه اتوبوس پیشش می‌ایستاد دارد یک نوار رنگی را تکان می‌دهد. همه لبخند می‌زنند. این آدم یک آن تقریبا از دیدن این صحنه می‌لرزد، اما اگر در شادترین روز زندگیش بخواهد افسرده باشد دوباره مثل قبل خواهد شد و به خاطر همین است که به خودش می‌آید و به دیگران ملحق می‌شود. معلم‌هایی که این آدم اصلا شاگرد خوبی در کلاسشان نبوده او را می‌بوسند و به خیال دروسی شدند که قبلا تدریس می‌کردند. معلم‌های ریاضی می‌گویند ریاضی فقط راه بامزه‌ای است برای گفتن دوستت دارم. حالا هم دارند می‌گویند دوستت دارم و معلم‌های شیمی و ورزش هم همین را می‌گویند و این آدم احساس می‌کند آنها واقعا دارند راست می‌گویند. خیلی هیجان‌انگیز است. یک سری آدم های نفهم، اولاغ، احمق و عوضی هم که قدم می شناخت سرکلهشان پیدا شده. اما انگار جراحی پلاستیک انجام دادن چون صورتهایشان از عشق تغییر کرده. عوضی های خوش قیافه شکل ساده و مهربانی پیدا کردند و عوضی های بد قیافه انگار تو دل برو عزیز شدند و دارند پولیبر این آدم را تا می کنند و جایی می گذارند که کثیف نشود. از همه جالبتر این که تمام آدم هایی که این آدم تا به حال دوست داشته اینجا هستند. حتی آدم‌هایی که به کل ترکش کرده بودند. آنها دست این آدم رو میگیرند و به او میگویند چقدر سخت بوده تظاهر کنند که به سرشان زده و بعد سوار ماشینشان بشوند و برود و دیگر برنگردند. این آدم تقریبا نمیتواند این ماجرا را باور کند. آخر رفتنشان خیلی واقعی به نظر میرسید. قلبش قبلا شکسته بود اما حالا دیگر چنین احساسی ندارد و حالا نمیداند باید به چه چیزی فکر کند. این آدم واقعا زده به سرش. اما بقیه دارند آرامش میکنند. همه دارند به او میگویند چقدر لازم بوده که قوی باشد. آه نگاه کن، دکتری که به او دوای اشتباهی داد و باعث کوری موقتش شد اینجاست. مردی که در دوران دلشکستگی این آدم به او $2,000 داد تا سه بار با او بخوابد هم هست. هر دوی این مردها اینجا میآیند و ظاهرا همدیگر را هم میشناسند. هر دوی آنها مدال‌های کوچکی دارند و دارند به یقه این آدم میزنند. دو نشان افتخار و قدرت، نشانها در نور آفتاب می‌درخشند و همه کف می‌زنند. این آدم ناگهان حس می‌کند باید برود و صندوق پستی‌اش را چک کند. عادت قدیمی‌اش است و حتی اگر از حالا همه چیز هم خوب پیش برود، باز همین آدم دلش نامه پستی می‌خواهد. این آدم می‌گوید زود برمی‌گردد و همه آدم‌هایی که می‌شناخته جواب می‌دهند باشه، راحت باش. این آدم سوار ماشینش می‌شود و به اداره پست می‌رود و صندوق پستی‌اش را باز می‌کند و می‌بیند که خالی است. با وجود اینکه سه شنبه به روز دریافت نامه معروف است و امروز هم سه شنبه است، از نامه خبری نیست. این آدم حالش گرفته می شود. بی خیال پیکنیک می شود و اتومبیلش را به سمت خانه می راند. پیام‌های تلفنیش را هم چک می کند و هیچ پیام جدیدی ندارد. فقط همان پیام‌های قدیمی در مورد قبولی در امتحان و بهتر شدن زندگی را می شنود. ایمیلی هم در کار نیست. شاید به خاطر اینکه همه رفتن پیکنیک. این آدم ظاهرا نمیتواند به پیکنیک برگردد. این آدم میداند که خانه ماندنش به تمام آدمهایی که میشناخته حسابی زده حال خواهد زد. اما وسوسه ماندن خیلی قوی است. این آدم میخواهد وان حمام را به راه کند و بعد در رخت خواب کتاب بخواند. این آدم در وان حمام حبابهای اطرافش را کنار میزند و به صدای ترکیدن میلیونها حباب در آن واحد گوش میدهد. به جای چندین صدای کوچک، یک صدای آرام از ترکیدنشان بلند میشود. سینه های این آدم کمی از آب بیرون زده. این آدم حباب ها را به سمت سینه اش می کشاند و با کف شکل های عجیبی می سازد. الان دیگر همه باید فهمیده باشند که این آدم دیگر به پیکنیک بر نخواهد گشت. همه اشتباه می کردند. این آدم همانی نیست که فکر می کردند. این آدم می رود زیر آب و موهایش را مثل یک شقایق دریایی تکان می دهد. این آدم می تواند مدت زیادی زیر آب بماند اما فقط زیر آب وان. این آدم فکر میکند چند مسابقه در المپیک برای حبس نفس زیر آب وان وجود داشته باشد. اگر اینطور باشد این آدم قطعا در مسابقه برنده میشود. یک مدال المپیک شاید این آدم را از نظر همه آدمهایی که میشناخته رستگار کند. اما چنین مسابقه وجود ندارد و رستگاری هم در کار نیست. این آدم ناراحت است که بختش را برای محبوب دیگران بودن از دست داده. وقتی این آدم به رخت خواب میرود سنگینی این تراژدی را بیشتر روی سینه اش حس میکند. و این سنگینی آرامش بخش است و شکلی انسانی دارد. این آدم آه می کشد. چشمانش کم کم بسته می شود. این آدم به خواب می رود. صفحه 55. دلخوشی من. خیلی قشنگ می شه. میدونم ولی اون شکل دوست ندارم. مصری بزنین. قدش تا چونم برسه. نمیخوای یکم کوتاه‌ترش کنی؟ بزنم تا دم گوشات؟ فکر میکنین بهتر شه؟ نه ولی اگه اون قدی بزنی قد موات 20 سانت کوتاه میشه و بعد میتونیم بدیمش به مؤسسه مراقبت از مو. یه بنگاه خیریه است که واسه بچه های کچر کلاگیز درست میکنه. شما واسه شون کار میکنین؟ نه. به نظرم همون مصری خوبه. میتونی بذاری چند سانتیگه بلند شه و بعد بیای برات مستری بزنم. اینجوری به نفع هر دومونه. نه همین امروز باید موامو بزنم. امروز اولین روز از بقیه زندگیمه. اوه منم هفته پیش یه همچین روزی داشتم. جدی؟ چیکار کردین؟ صبح پا شدم و با خودم گفتم این اولین روز از بقیه زندگیمه. بعد چی شد؟ اومدم سر کار. آها آره. یکم از موهامو واسه بچه کچلو نگهدار. وقتی شوهرم مرا با مدل موی جدید دید طوری نگاهم کرد که انگار نمیداند من کی هستم. ما از آن تیپ آدمهایی نیستیم که قهوه فوری میخرند، زیاد با دیگران اختلاط نمیکنیم، کارت هالمارک نمیخریم، به برنامه های هالمارک برای ولنتاین و جشنهای عروسی کاری نداریم. کلا سعی میکنیم از هر چیز بیمعنا دور بمانیم. و فقط به مسائل با معنا توجه کنیم. سه مسئله محبوب و با معنای زندگی من اینها هستند: بودیسم، خوب خوردن و دیدگاه‌های درونی. مو کوتاه کردن در همان ردیف گرفتن ناخن دست و پا قرار دارد و گرفتن ناخن دست و پا هم با چمنزنی هم ردیف است. ما اعتقادی به چمنزنی نداریم و فقط برای دوری از برخورد غیر ضروری با همسایه‌ها چمن و باغچه را می‌زنیم. همسایه‌ها گل و بوته‌های حیاتشان را طوری می‌زنند که شمایل احمقانه‌ای از حیوانات را به ذهن بیاورد. در آن لحظه نگاه کارل به من جوری بود که انگار من هم همین کار احمقانه همسایه‌ها را کردم. بعد هم شروع کرد به پیاده کردن سخنرانی بری مندلسون که یک جوری جزء مرشدهای محلی به حساب می‌آید. او پیاده کردن سخنرانی‌ها را مجانی برای ساعت زندو انجام می‌دهد. گاهی سخنرانی‌ها خیلی طولانی‌اند و پیاده کردنشان 50 ساعت وقت کارل را می‌گیرد. اما باز هم می‌ارزد، چون وقتی متن پیاده شده سخنرانی‌ها را روی سایت زندو می‌گذارند، او می‌تواند بگوید اینو من نوشتم ها. یه جورایی هم راست می‌گوید. به اتاق خواب رفتم و روی زمین دراز کشیدم تا رو تختی به هم نریزد. از آنجایی که دراز کشیده بودم میتوانستم کلی گرد و خاک و مجله‌های قدیمی را زیر تخت ببینم و همین شد که یاد مستندی افتادم که درباره مورچه‌ها دیده بودیم. مورچه‌ها هم متمدنند و درست زیر پای ما زیر زمین یک امپراتوری کامل دارند، عین ما و شهرهای ما. حس می‌کنم دیگر کششی به کارل ندارم. البته نمی‌خوام غر بزنم چون تقصیر خودم است. خیلی سعی کردم حس کشش به او را در خودم به وجود بیاورم، اما درست مثل این است که بخوای کانال‌های تلویزیونی کابلی را روی تلویزیونی بگیری که اصلاً کابلی نیست. ساعت 8 کال رفت کلاس تایچی، اما زود برگشت چون معلمش نیامده بود. ظاهراً یک نفر را جای خودش فرستاده بود، اما کارل میگفت یارو هیچ جالیش نبوده. یعنی میگه اصلا معلم تایچی نبود؟ کمدین بود، دائم میخواست همه رو بخندونه. آها، فکر کنم منظورت اینه که یارو شارلاتان بوده، مثل همسایه اونور خیابون. واسه همه شکلای چینی اسم آمریکایی گذاشته بود. حالا اگه یه کمدین واقعی سر و کلش پیدا میشد و میومد تایچی درس بده جالب میشد. فکر کن مثلا باب هوپ بیاد تایچی درس بده. معلمه به یونشون گفت دستهای میمون. من که 14 دلار نمیدم برم سر کلاس واسم راجع به دست میمون حرف بزنن. زود به رخت خواب میرویم. ما عادتهای مخصوص به خودمان داریم. بعضی کارها مثل خوب غذا خوردن و توجه به بودیسم از همان دسته کارهایی هستند که مال خود ما هستند. بعضی کارهای دیگر در طبقه های دیگر می گوجند، مثل خشم بیدلیل و بیان نشده من در برخورد با بعضی مسائل و اینکه برای هر کاری یک مرحله بعدی هم وجود دارد و من باید در آن مرحله حاضر باشم. این فهرست چیزهای مهمی که ما ازشان سردر نمی آوریم و قصد هم نداریم در موردشان صحبت کنیم کامل نیست و احتمالاً کارل نکات دیگری هم دارد که به آن اضافه کند. ما قبل از خاموش کردن چراغ مدت طولانی در رخت خواب مطالعه می‌کنیم. من مقاله درباره اوتیسم می‌خوانم. انگار این روزها اوتیسم همه‌گیر شده. اگر من بچه داشتم و آن بچه شروع می‌کرد به پاره کردن کاغذ به اندازه‌های کوچک و کوچکتر، طولی نمی‌شد که حقیقت را کشف می‌کردم. فوراً با خودم می‌گفتم خدایا من یک اوتیسمی اینجا دارم و بعد هم می‌رفتم سر کار. اما من بچه‌ای که اوتیسم می‌باشد نخواهم داشت. اصلاً بچه‌ای نخواهم داشت. حالا دیگر خیلی پیرم. البته نه خیلی، کمی پیرم. شاید یک زن مصمم و با اراده در سن من هم تلاش می‌کرد بچه دار شود. اما برای زنی مثل من دیگر خیلی دیر شده. ساعت 7 صبح بیدار می‌شوم و به خودم می‌گویم این دومین روز از بقیه زندگی من است. مشکل خاصی وجود ندارد. فقط حس می‌کنم به امان خود رها شده‌ام. مثل این است که قایقم دو روز پیش از اسکله جدا شده باشد و حالا در سفر باشم. دارم سعی می‌کنم به همه چیز توجه کنم. همه چیز به نظرم آشنا می‌آید. دارم مثل توریست‌ها نگاه جدیدی به اطراف می‌اندازم. البته قبلا هم چنین کاری کردم. 4 سال پیش توجه خودم و کارل را به شدت به مسائل مربوط به سلامت و بهداشت جلب کردم. در قدم اول نان گندم را وارد تغذیه‌مان کردم و بعد نوبت تایچی رسید. که خودم هم هیچ وقت درست حسابی از آن سر در نیاوردم و بعد هم بودیست. کار موقع شروع این برنامه خیلی مقاومت کرد و همه چیز رو به مسخره می‌گرفت، اما زود این روش زندگی رو پذیرفت. بعضی وقتا فکر می‌کنم او از علایق جدیدم احساس خطر می‌کند و به خاطر همین خودش رو جلو می‌اندازد تا فکر کند حمله اول از طرف خودش بوده. انگار چه بخواهد بگوید نمی‌تونی از دستم در بری. اما بالاخره در همه این برنامه‌ها به من ملحق شده. یادم نبود که موهایم را کوتاه کردم و مثل سابق با حرکت سریع موهایم را برس کشیدم. برس محکم خورد به شانه‌ام. حس خاص و عجیبی بود و من سعی کردم نگهش دارم. آرزو کردم به حس جدیدتر و غریبتری از آن حس خاص برسم. شاید میشد با یک مجموعه از راه‌های کوچک اما جدید در زندگیم به یک راه بزرگ جدید برسم. با این فکر به کفش فروشی رفتم. یک جور کفشی را که هیچ وقت قبلا امتحان نکرده بودم انتخاب کردم. دختر فروشنده و من به پاهای سفید رگرگم در آن کفش تابستانی زرد خیره شدیم. کفش ها رو توی جعبه بذارم؟ نه، همین الان میپوشمشون. همچین کاری رو توصیه نمی کنم. واقعا؟ خودم معمولا چند روز کفش های جدیدم رو تو خونه میپوشم. اینطوریه که ناراحت بودن میتونم پسشون بدم. خیلی نکته خوبی بود. همه باید اینو آویزه گوششون کنن. مردم دوستان زندگی رو سخت‌تر از اونی که هست ببینن. منم همینطورم. کفش ها رو تو خونه بپوشین. این اولین قدمه. دومیش چیه؟ کفش ها رو بیرون بپوشین. سومی خودتون باید تصمیم بگیرید. کفش های جدیدم رو در ماشین و در حالی که به سمت کلینیک می رفتم پوشیدم. اما قبل از پیاده شدن درشان آوردم. هر بار که وارد مصعب روز می شدم، ابرهای تیره از قلبم کنار می روند و منظره پیچیده را به نمایش می گذارند. یک شهر تاریک و محکوم به فنا. معمولا در این لحظه مکاشفه هست که خوشگم می زند و روز مجبور می شود برای بیرون آوردن من از این حالت سوال پیچم کند. مثلا میپرسد بدترین چیزی که ممکن بود برات اتفاق بیفته چیه؟ این که دیگه دست شوهرم بهم نخوره. احتمالش خیلی کمه. آخه انگار همچین چیزی شده، اما اصلا ککم هم نمیگزه. یه مریض داشتم که تصادف کرده بود و واقعا دیگه نمیتونه زندگی زناشویی داشته باشه. فلج شده بود. به نظرت امیدی به زندگی مشترکش بود؟ نه خب، بود. البته خیلی سختی کشیدن، اما همسره مثل قبل دوستش داشت. وقتی روز این ماجرا را تعریف میکند میزنم زیر گریه. گریه هم به خاطر عشقی است که میان زن مجروح و همسرش وجود داشته. زنهای فلج حتی میتوانند فرماندار هم بشوند. شدیدتر گریه میکنم. حتما به او رأی خواهم داد. اما یا واقعا چنین آدمی وجود دارد؟ یا روز این داستان را از خودش درآورده؟ خیلی وقتا در مورد جر و بحثهای بامزه و پرمهری که با شوهرش دارد از خودش داستان میسازد. هر وقت در مورد مشاجره‌هایم با کار برای روز حرف بزنم، ماجرای مشابهی را که برای او شوهرش اتفاق افتاده برایم تعریف می‌کند. اما می‌گوید از آشغال کله بودن شوهرش ایراد نمی‌گیرد و دقیقاً به خاطر همین است که دوستش دارد. بعد هم عین خر می‌خندد و می‌گوید خودش هم آشغال کله است. و وای خدا چقدر باحاله. من هم می‌خوام عین خر به خودم بخندم و آشغال کله باشم. روز جعبه دستمال کاغذی را به من می‌دهد و بعد دیگر وقت ما تمام شده. دماغم را نصف نیمه میگیرم تا وقتی رفتم بیرون درست حسابی فین کنم. وقتی میرسم خانه کارل مشغول مراقبه است. این لحظه ها را دوست دارم. چون کارل چشمایش را بسته و من فرصتی پیدا میکنم که هر طور عشقم میکشد رفتار کنم. کفشای تابستانی جدیدم را به پا میکنم و مینشینم روی کاناپه. روبروی فرش که کارل رویش جا خوش کرده. اول مثل آدم های بد اونوق آشغال کرده قوز میکنم. اخمایم را میبرم تو هم. بعد صاف مینشینم و زیر لبی میگویم چه مرگت آشغال کله؟ قوز میکنم و زیر لبی میگویم تو همیشه مشغول این مراقبه کوفتی هستی. صاف مینشینم تو فرود آشغال کله. پرانتز باز. دارم نسخه صامت حرف زدن خودم و کار در روش ارازل را اجرا میکنم. پرانتز بسته. به من پیله نکن. دارم روی تنویت جسم و روح هم کار میکنم. قوز میکنم و با اخم و تخ میگویم مراقبه کن، مراقبه کن. منم زدم تو کار تنویت جسم و روح. خبر داری که؟ صاف می نشینم. آره آشغال کله، زدی تو این خط، عین نخود، پهن زمین شدی. قوز می کنم و برای آن لحظه سرنوشت ساز آماده می شدم. خودم را منقبض می کنم، دهانم را می بندم و بعدش آرام عین خر به خودم می خندم. هه 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 هه. اولش سخت است و گریه هم می گیرد. اما گریه یک جور عادت است و من می فهمم که باید تمرکز درونی پیدا کنم. نگاهم را از همون زیر پلک ها به پایین می دوزم و بیشتر عین خر می خندم. هه 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 هه. خندم آهنگ خاصی پیدا می کند و بعد از هر چهار تا هه نفسم را می دهم بیرون. حالا که بازوهایم را دور خودم حلقه کردم احساس خوبی دارم. این یورتمه رفتن است. هه 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 هه. حس می کنم دارم کنار کار یورتمه می دوم. با خودم می گویم شاید مراقبه به همین می گویند. شاید من اتفاقی توانستم نوعی تنفس خاص هندی ها را اجرا کنم. هه 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 هه. شاید این همون چیزی باشد که مرشدها تازه بعد از چند سال تمرین به آدم یاد می‌دهند. در سایت زندو هم اینجور تنفس را یاد آدم نمی‌دهند. باید برای یاد گرفتنش به هند بروی. هه هه هه. من اصلا برای رسیدن به این موهبت تنفسی ساخته شدم. درست مثل دالای لاماها که برای رسیدن به مقام دالای لامایی از شکم مادرشان بیرون می‌آیند. من که یک زن عادی آمریکاییم دارم یک جور تنفس باستانی منسوخ شده هندی ها را اجرا میکنم. هه 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 هه. اگر ماجرا را برای کار تعریف کنم و بعد مرا جایی ببرند که او نتواند بیاید، حتما خیلی حسودیش میشود. آن وقت من میگویم متاسفم، ولی ماجرا خیلی مهمتر از آن است که فکر کنی. او خیلی تلاش خواهد کرد که آن روش تنفس باستانی را اجرا کند. هه 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 هه. من با ترحم به او خواهم خندید، چون تقلیدش مذبوحانه است. دلم میخواهد با مشت بزنم توی صورتش. تنفس من محکم و تند است، حرکاتم واقعی است، صورت منسوخ شده باستانی را اجرا میکنم. ناگهان چشمانم را باز میکنم. کارل آنجاست. نگاه خیره‌ام را حس میکند. چشمهایش را باز میکند و نگاهش را به من میدوزد. من هستم. ما اینجاییم، توی اتاق نشیمن. آن شب احساس ناراحتی و تشنگی میکردم. انگار جای این دوتا حس عوض شده بود. تشنگی همان عمق و حالتی را داشت که همیشه فکر میکردم مختص احساس ناراحتی است. یک جور درد و افسوس با خودش داشت. آن وقت ناراحتی شده بود مثل تشنگی و انگار با یک قلوب احساس برطرف میشد. به سر و وضع من نگاه کردی اصلا؟ مدل موهات؟ بیشتر از اون. درونیه؟ آره، کفش نو هم گرفتم. عجب. ماشینی از خیابان رد شد و ما رگه های نور چراغش را روی سقف دیدیم. من و کارل در یک مهمانی خودمانی با هم آشنا شدیم و زود کشف کردیم که هر دویمان به تازگی شکست عشقی خورده ایم و به هم زده ایم و حالا داریم دوران نقاهتش را می گذرانیم. وقتی بالاخره از حرف زدن درباره رابطه های قبلیمان دست برداشتیم، یک سالی می شد که با هم بودیم. کارل خوابش برد. در هشتمین روز از بقیه زندگیم به این فکر کردم که آیا واقعا دارم بقیه زندگیم را میگذارانم یا فقط دارم همون زندگی قبلی را ادامه میدهم. دلیل خاصی برای ادامهش وجود نداشت. قدم دوم پوشیدن کفش‌ها در خارج از خانه بود و من هم همین کار را کردم. با کفش‌های نو اطراف خانه گشتم. بعد به یک خیابان شلوغ رفتم و یک راست وارد کافه معروفی شدم که پاتوق دانشجویان کالج است. نمیتوانستم چیزی سفارش بدم چون کیف پولم را نیاورده بودم. به همین خاطر تصمیم گرفتم از دستشویی استفاده کنم. از توالت، دستمال توالت، صابون، آب، حوله‌های کاغذی و خلاصه هر چیزی که در دستشویی پیدا می‌شد استفاده کردم. بعد بیرون اومدم و مشغول خواندن کاغذهای روی تابلو آگهی‌های ارزان قیمت شدم. اکثر آگهی‌ها دنباله جرخورده‌ای داشتن که شماره تلفن مربوط به آگهی رویش نوشته شده بود. این ته کاغذها مجانی بودند. از هر کدوم تکه ای کندم، رفتم خانه. در اتاق خواب روی زمین دراز کشیدم و دقیقا همون فکر قبلی در مورد مستند مورچه ها به ذهنم آمد. یک تمدن کامل، درست مثل ما، زیر زمین. روی شکم دراز کشیدم و در حالی که لبهایم به فرش میخورد زدم زیر آواز. چرا باید در عاشق تازه کار باشم؟ میشد اینطور هم خوندش. چرا باید عاشق باشم؟ اما باید حس حسرت و دلشکستگی هم توش میآمد. ته کاغذ ها را آوردم و روی فرش گذاشتم. رنگ به رنگ بودند. روی خیلی هاشان فقط یک شماره تلفن نوشته شده بود و دیگر هیچ. آنهایی را که ازشان سردر نمی آوردم گل کنار گذاشتم و مشغول بررسی بقیه شدم. یکی گربه اش را گم کرده بود، یکی میخواست گربه جدیدی برای خودش بیاورد، یکی دنبال سیاهی لشکر واسه فیلمش میگشت، دو تای دیگر هم پی مستجر برای خانهشان بودند. یک نفر دنبال یک اتاق خالی در پانسیون گیاهخواران میگشت و آن یکی برای بچهش پرستار میخواست. آنها را اول به ترتیب نیاز مرتب کردم و بعدش به ترتیب رنگ‌های رنگین کمان. با چشم‌های نیمه بسته به رنگین کمان نگاه کردم تا رنگ‌ها را محو ببینم. زیر لب گفتم قدم سوم، باید تصمیم بگیری. آن شب ناگهان فهمیدم موهایم می‌ریزد. دنبال سایت مؤسسه مراقبت از مو گشتم و روی عکس مشتریان دریافت کننده خدمات آنها کلیک کردم. هنوز خیلی زود بود و نمی‌شد از موهای ریخته‌ام برای کله بچه‌ها کلاهگیز درست کرد. اما در عکس‌ها یک جور حس اطمینان دیده می‌شد. دختر بچه‌های خندان با موهای درخشان و زیبا که عکس‌های کچل و اخموی خودشان را در دست گرفته بودند. از اطلاعاتی که در سایت ارائه شده بود فهمیدم که موی من با 9 موی دیگر ترکیب می‌شود تا یک کلاهگیز از آن در بیاید. موهای خاکستری را هم در می‌آورند و یا یک مؤسسه بازرگانی کلاهگیز می‌فروشند تا هزینه پست و نگهداری سایت در بیاید. با این ترتیب سرم حسابی شلوغ می‌شد. بخشی از وجود من با بخشی از وجود زنهای دیگر به سفر می رفت و مسئولیت برقراری اتحاد دراز مدت با آنها را به عهده می گرفت. سر شوق آمده بودم. احساس خلاقیت می کردم و دل و جرأت پیدا کرده بودم. می گم باید بریم مرحله بعدی. منظور بچه دار شدنه؟ می دونی که من واسه مادر شدن خیلی پیرم. فقط یک کم پیری. آره، اما حرفم این نیست. میخوام با هم یه کاری انجام بدیم. خوابت نبره. خواب نیستم. میخوای بدونی مرحله بعدی چیه؟ چیه؟ به این شرط میگم که قول بدی توش همراه هم باشی. اگه از قبل تو کارش بودم چی؟ نیستی. حالا چی هست؟ قول میدی همراه باشی؟ آره. به نظرم من و تو باید سیاهی لشکر بشیم. رفتار کار درست مثل ماجرای نان گندم بود. اولش از فکر من استقبال نکرد و اشتیاقی نشان نداد. خندید. وقتی من کاغذ پاره سبز رنگ را با شماره تلفن رویش نشانش دادم و او دید که اسم فیلم هست سلام ماکسامیلیون خداحافظ ماکسامیلیون زد زیر خنده. اما به تدریج جذب کم اطلاعی من از صنعت سینما شد. اینکه کسی نسبت به من اطلاعات بیشتری در این مورد داشته باشد اصلا چیز عجیبی نیست. کارل هم نمیتواند جلوی این وسوسه بایستد. ما شروع کردیم. از اینکه خیلی زود دوباره به آرایشگاه برگشتم خوشحال بودم. گرم بود و پر از بخار، صدای سشوار می آمد و بوی شامپوهای مخصوص. پاچیز کارت‌های قدردانی مؤسسه مراقبت از مو را نشانمان داد. کارت تحت تاثیر قرار گرفته بود. طوری خودش را برای اصلاح در اختیار او گذاشت که انگار دارد برای صلیب سرخ خون می‌دهد. هر از چند گاهی سرم را از روی مجله بلند می‌کردم تا ببینم در چه حالند. تغییرات کوچکی بود. اصلاح ریش و مو، اصلاح موی دماغ و گوش، تمیز کردن ابروها. اما به نظرم انجام همهشان کاملا ضروری بود. اگر مرتب و تمیز و عادی به نظر نمی رسیدیم، ممکن بود توجه بیننده را از سمت بازیگران اصلی به خود ما معطوف کنیم. نمی توانستم بشنوم کارل چه می گوید، اما دائم داشت ابراز فضل می کرد و نظر می داد. پاتریس هم سرش را تکان می داد. یک قدم می رفت عقب و طوری به او نگاه می کرد که انگار دارد تابلو نقاشیش را می بیند. سرش را تکان می داد. می آمد جلو و دوباره مشغول می شد. انگار تا ابد می توانستم به این صحنه خیره بشوم. صحنه‌ای که در آن پاتریس و کارل در اتاق گرم و خوشبویی با هم حرف می زنند. پاتریس خم شد و ابروهای کارل را به دقت تمیز کرد. یک قدم عقب رفت. سر کارل را برگرداند و پرسید خوبه؟ پیشنهاد من این بود که سری به کفش فروشی محل هم بزنیم. اما کارل گفت کم پیش می آید کفش مردم توی فیلم معلوم باشه. آخه علتش اینه که از صورتشون کلوزآپ میگیرن، اما از ما که قراره کلوزآپ بگیرن. اگر تو صحنه بخوایم راه بریم کفشامون دیده میشه. اگه تصویر اونقدر دور باشه که کفشامون دیده شه، هیچ که نمیتونه به کفش‌ها دقت کنه. من هم به این مسئله فکر کردم و به نظرم حرف کار درست آمد. نمیدونستم کارل چطور این همه اطلاعات در مورد صنعت سینما دارد. اول کار که دائم ساز مخالف میزد، من رو دست انداخته بود و میگفت حتی اگر این فکر تو انقدر احمقانه و مبتذل و سطح پایین نبود، باز هم ما نمیتوانستیم سیاهی لشکر بشیم چون عضو صنفشون نیستیم. کدوم صنف؟ اتحادیه سیاهی لشکرها. اصلا همچین چیزی هست؟ معلومه که هست. نمیشه که هرکی دلش خواست سرشو بندازه و بیاد تو کار. اما بعدن معلوم شد که میشود. به سایت سیاهی لشکر فوری سر زدیم و فهمیدیم اگر لازم باشد آدم‌های خارج از صنف و مردم عادی هم در فیلم‌ها به کار گرفته می‌شوند. آنجا توضیح داده بود که کار سیاهی لشکرها چقدر مهم است. یک میخانه را در غرب وحشی تصور کنید. وقتی آدم بعد وارد می‌شود از کجا می‌فهمید آدم بعد است؟ از آنجا که صدها سیاهی لشکر در صحنه حضور دارند و سر جایشان خشک شدند. لیوان‌های نوشیدنی را بالا برده و نگه داشتند. بازی‌هایشان نیمه کاره رها شده. دارتی که قرار بود به هدف بخورد توی هوا معلق مانده. شب که کار طبق معمول مشغول پیاده کردن سخنرانی ها بود، همه اینها را برایش خواندم. حالا میشه یه چیزی برات بخونم؟ چی؟ آره یا نه؟ آره. وقتی توانستی زیبایی یک درخت را ببینی، آنگاه درک خواهی کرد که عشق چیست. قشنگه؟ آره. هنوز داری سخنرانی پیاده میکنی؟ آره، بعد از شام رسید دستم. از طریق گوشی؟ آره. هر سومین روز از بقیه زندگی کار و یازدهمین روز از بقیه زندگی خودم شروع کردم به گرفتن آن شماره. در سایت سیاهی لشکر فوری توضیح داده شده بود که پشت کار شما در شماره گیری مجدد در مراحل بررسی و انتخاب سیاهی لشکرها لحاظ می شود. این در واقع راهی حرفه‌ای برای استخدام متقاضیان بود. شبیه روش آدم‌هایی بود که می خواهند در مسابقه‌های رادیویی شرکت کنند و بلیط جایزه بگیرند. کارگردان‌ها هم دنبال آدم‌هایی می‌گردند که ساعت‌ها آماده انجام همه کار و هیچ کار باشند. همونطور که نشسته بودم و دکمه شماره‌گیری مجدد را روی گوشی تلفن فشار می‌دادم، به سایت‌هایی سر می‌زدم که درباره بازی سیاهی لشکرها مطلب داشتند. خوبیش این بود که از طریق آنها می توانستم سایت ستارگان سینما را هم ببینم. یک جا هم از سایت ناشناسی سر در آوردم و مشغول تماشای وبکم شخصی یک خانم زیبای جوان به نام ساوانا بنکس شدم. ساوانا آنجور که من فکر می کردم نبود، لباس تنش بود و نشسته بود پشت یک میز. اولش داشت کاری انجام می داد، شبیه پرداخت قبض. بعد تلفن زد، شاید هم پیام‌های تلفنی‌اش رو چک می کرد. اما بعد از مدتی کشف کردم که او هم دارد مثل من دکمه شماره‌گیری مجدد را روی گوشی تلفن فشار می دهد. مطمئن بودم که دارد شماره گروه انتخاب بازیگر فیلم سلام ماستا میلیون خداحافظ ماستا میلیون را می گیرد. اگر آنها اول جواب تلفن او را می دادم خیلی ناراحت می شدم. من خیلی بیشتر از او به این شغل نیاز داشتم. او که تنها زندگی می کرد و یک ویبکم هم داشت، اوضاعش با من فرق می کرد. کلی گزینه دیگر در زندگی پیش رویش بود. ساوانا به پشتی صندلی‌اش تکیه داد و منتظر ماند. من هم می توانستم منتظر بمانم. هر دوی ما به یک بن‌بست حساس گرفتار شده بودیم و من برنده شدم. بخش انتخاب بازیگر. سلام، واسه آگهی استخدام بازیگر زنگ زنم. کدومش؟ سلام ماکسامیلیون، خداحافظ ماکسامیلیون. آهان، اونا بازیگراشون رو انتخاب کردن. واقعا؟ آره. آهان، آره دیگه اینجوریه. خب، ممکنه هنوزم آدم جدید بخوان، مطمئن نیستم، اما شاید بخوان. بهتر همین الان برید اونجا. آخه فقط من نیستم، شوهرم هم هست، حالا هم رفته کلاس تایچی. خب دو نفر رو بعید میدونم لازم داشته باشن. اما اصل جریان همینه، میخواییم با هم باشیم. نمیدونم، شاید دو نفرم بخوان، واقعا نمیدونم. فکر میکنی بخوان؟ شماها باید برید اونجا. واقعا؟ چیزی که از دست نمیدین. آره، هر کدومتون 3 تا بلوز با خودتون ببرید، من 4 تا میارم. قطع کردم و دوباره زل زدم به ساوانا. داشت کتش را میپوشید و کیف پولش را برمیداشت. بلوزهای ما رو انتخاب کردم و برداشتم و در راه ماشین رو منتظر ایستادم. ساوانا به شکل ناعادلانه یک امتیاز از من جلو بود، چون من مجبور بودم منتظر کار بمانم. فیلم عاشقانه تراژیکی بود. ماکسامیلیون پیرمردی بود که عاشق یک دختر بچه میشود و منتظر میماند که او بزرگ شود، ولی به علت کهولت سن در روز تولد 18 سالگی دختر میمیرد. نقش ما در همون صحنه‌های اول فیلم بود، جایی که ماکسامیلیون محبوبه 6 ساله‌اش را به یک رستوران فرانسوی لوکس به اسم دلخوشی من میبرد. ما و 22 سیاهی لشکر دیگر را دوتا دوتا جدا کرده بودند و سر میزهایی با رومیزی‌های بلند نشانده بودند. ماکسامیلیون و آن دختر بچه درست کنار ما بودند. چنان دست هم را گرفته بودند و زل زده بودند به چشم‌های هم که من حس بدی پیدا کرده بودم. اما قرار نبود درباره عشق دو شخصیت داستانی قضاوت کنم. دیو که مشاور کارگردان بود به ما گفت بنشینیم و حرف بزنیم و غذا بخوریم، طوری که انگار واقعا به یک رستوران لوکس فرانسوی آمده ایم و داریم از غذای عالی آن لذت میبریم. اما باید لقمه‌های کوچک برمی‌داشتیم تا غذایمان تا 4-5 ساعت آینده تمام نشود. کار به بشقابش نگاه کرد. نخوردن غذای فرانسوی اصلا برای ما کار سختی نبود، چون ما اصولا طرفدار غذای سالم طبیعی هستیم. و اکشن. سلام. سلام کار. معمولا آدم ها سرشان به هم سلام نمی کنن. الان من میخوام یکم آب بخورم. منم همینطور. نه، نمیشه که دوتامون آب بخوریم. چرا نه؟ واقعی به نظر نمیاد، ولی من واقعا تشنمه. پس یکم صبر کن. کار به پشتی صندلی تکیه داد و منتظر ماند. چیکار میکنی پس؟ باید یه ریز حرف بزنیم. خب پس معلوم میشه که من بازیگر نیستم. البته اینجا اومدنم فکر من نبوده که بوده. اه خب پس تقصیر منه که. کات. آن وقت بود که اولین درس بزرگ در مورد سیاهی لشکر بودن را یاد گرفتیم. فهمیدیم وقتی دیو گفته طوری حرف بزنیم انگار که واقعا توی یه رستوران فرانسوی هستیم، منظورش این بوده که بی صدا حرف بزنیم. فکر میکرده ما میدانیم. نه، ما حتی نمیدانستیم چرا اینجا هستیم. ساوانا بنکس کجا بود؟ به دوروبرم نگاهی انداختم. توی این رستوران که نبود. احتمالاً اصلا ساکن این شهر نبود. احتمالاً یک قرار ملاقات واقعی در یک رستوران فرانسوی واقعی داشته. به کار نگاه کردم و او هم به من نگاه کرد. واقعیت به شکل غم‌انگیزی آشکار شده بود. ما نمیتوانستیم آنجا را ترک کنیم یا زوج آدم‌های دیگر بشویم. ماکسامیلیون با انگشتان چروکیده‌اش شروع کرد به نوازش دست دختر بچه و دیو گفت اکشن. ما ناگهان بازیگر شدیم، با آدم‌های شبیه شدیم که بی صدا حرف می‌زنند، گوش می‌کنند، سر تکان می‌دهند، می‌خندند و آرام غذایشان را می‌خورند. دهان‌ها و صورت‌هایمان را تکان دادیم. برای اینکه روی حرف‌هایمان تأکید کنیم، دست‌هایمان را تکان دادیم. خودمان را شبیه زوج‌های جوانی نشان دادیم که موقع حرف زدن سر ذوق می‌آیند. کارل حتی وسط حرف من هم پرید، لب زد و سرش را به نشانه موافقت با حرف من تکان داد. من می دانستم وقتی آدم ها سرخوشن چطور حرف می زنند و به خاطر همین فهمیدم کارل حرف بامزه ای زده. بی صدا خندیدم و کارل لبخند زد. یک لبخند واقعی. از اینکه مرا خندانده راضی بود. دیدن لبخندش خیلی خوب بود. حس می کردم دارم می درخشم. حس می کردم زیبا شدم. و کات. ما چیزهایی را که می توانستیم بگوییم نگفتیم. حتی نتوانستیم به هم نگاه کنیم. مایه آبروریزی بود. با حالتی عصبی منتظر فریاد دیو ماندم و وقتی صدای اکشن را شنیدم به کارل نگاه کردم و چشمهایش را دیدم که از خنده چروک افتاده بود. چقدر با این پیراهن رنگی و مدل جدید موهایش جذاب شده بود. برایم نوشیدنی ریخت. بی صدا گفتیم به سلامتی خودمان. منظورمان از خودمان خود ما نبود، بلکه آن دوتا آدمی را می گفتیم که انگار برای اولین بار در رستوران دلخوشی من همدیگر را دیده بودند. دستم را روی میز به طرف او سراندم و کار فوراً دستش را گذاشت رویش. مثل کبریتی که روشن شود گل گرفتم و کات. دوباره پایین را نگاه کردیم و منتظر ماندیم. دست او روی دستم مانده بود، اما انگار زندگی در دست‌ها جریان نداشت. وقتی داشتن نور صحنه را تنظیم می‌کردن، وقت داشتم فکر کنم که چند برداشت دیگر باقی مانده. هنوز مانده بود. بعد از فرمان اکشن انگشت کارل را فشار دادم و او هم انگشت من را گرفت. حالا دیگر معلوم بود که موقعیت اضطراری است. هر دو خم شدیم به جلو و من چانه ریشدارش را گرفتم و سریع همدیگر را بوسیدیم. نمیخواستیم تمرکز دوربین را از میز اصلی پرت کنیم. یک جور احساس درماندگی و ناراحتی داشتیم. نمیتوانستیم نگاهمان را از هم بدوزیم. هر نفسی که بالا می آمد یک سوال هم با خودش می آورد. آره؟ و دنبالش. آره. همینطور در حال بدبستان در موقعیتی زنده و شکننده قرار گرفته بودیم. همیشه می دانستم چنین موقعیت و لحظه‌ای وجود دارد، اما حدس نمی زدم کی پیش می آید. روحیه ترس‌پردازی کارل در سکوت گل کرده بود. چنان حرکات عجیبی از خودش در می آورد که نمی توانستم جلوی خنده‌ام را بگیرم. من هم انگار همه حرکاتم عاشقانه شده بود. هر بار که روی صندلی‌ام جابجا می‌شدم، چنگالم را بارا می‌بردم یا موهایم را از روی چشمانم کنار می‌زدم. هر کدام چنان آرام و کشدار بود که انگار دارم از میان عسل حرکت می‌کنم. دی فریاد زد: "کات!" و بعد گفت: "سیاهی لشکرها می‌توانند بروند. خیلی ممنون." مگر می‌شود؟ من و کار با ناباوری به هم خیره شدیم. دست‌اندرکاران تولید فیلم شروع کردند به دست زدن. همه دست می‌زدند. ما فقط توانستیم از سر میزمان بلند شویم و به همراه 22 شامخور دیگر از آن رستوران خارج شویم. وقتی به رختکن‌های جداگانه ما می‌رفتیم به هم نگاه نکردیم. تا خانه راه زیادی بود و توی ماشین سکوت عجیبی گرفته بودمان. وقتی به خانه رسیدیم و داشتیم از حیات جلوی رد می‌شدیم، کارل ایستاد تا شلنگی را که من روز قبل همان وسط ول کرده بودم جمع کند. لحظه ای منتظرش ماندم و بعد حس کردم آنجا ایستادنم احمقانه است و رفتم تو. دیر شده بود. شام را فوری رو به راه کردم. وقتی دوباره با هم سر میز غذا نشستیم فهمیدم یک چیزی غیرعادی است. دوباره ما بودیم. دوباره در سکوت غذا می‌خوردیم. چنگالم را روی سبزی‌ها کشیدم و اشکم سرازیر شد. کار سرش را برند کرد. از دو طرف میز به هم خیره شدیم. واضح‌تر از این نمی‌شد. دیگر نباید با هم می‌ماندیم. و کات. در هفته‌های بعد از این ماجرا خودمان را شگفت‌زده کردیم. عادت‌هایمان خیلی زود کاملاً تغییر کرد. من صبح زود در اتاق مهمان از خواب بیدار می‌شدم و او تا دیر وقت بیدار می‌ماند و با آدم‌های بودایی غریب چت می‌کرد. مثل هم‌اتاقی‌های دوران دانشکده از طبقه‌های مختلف یخچال برای نگهداری غذاهایی که جداگانه می‌خریدیم استفاده می‌کردیم. ناگهان فهمیده بودیم که دوست نداریم غذای مشابه بخوریم. دنبال خانه های جدید برای خودمان می گشتیم و گاهی فهرست مشابهی از آپارتمان های اجارهی به دستمان می افتاد. دوستی های جدید و کوتاه مدت من ادامه پیدا نکرد. چه بلایی سر مشترکات قدیمی من آمده بود. بازیافت شده بودند. امکان دارد زوج دیگری در چین همون عادت های ما را داشته باشد؟ شاید هم یک زن و مرد سوئدی پیدا می شدن که مثل ما باشند. در اسباب کشی به هم کمک کردیم. اول جبه ها رو به استادیویی بردیم که او همان حوالی پیدا کرده بود. رفتیم آن سر شهر تا به خانه جدید من برسیم. وقتی وسایلم رو از ماشین پیاده کردیم، همدیگر رو در آغوش گرفتیم. و من فکر کردم ظرف کمتر از یک دقیقه وارد خانه جدیدم خواهم شد. کارل از پنجره ماشین دست تکان داد و رفت. راه افتادم به سمت در خانه جدیدم. به نظرم اینطوری درست است. حالا می روم تو. اما درست قبل از اینکه دستم به در برسد صدای بوق ماشین را شنیدم. او برگشته بود. یک بیلچه را روی صندلی جلوی ماشین جا گذاشته بودم. نمی‌دانستیم چه بلایی سرش بیاوریم. جر و بحث کردیم. خانه هیچ کدام آمان حیات نداشت. حس کردم جر و بحثمان در مورد بیلچه هیچ وقت تمام نخواهد شد. خودمان را به شکل دو تا آدم پیر دیدم که در پیاده رو ایستادند و بیلچه ای را گذاشتند آن وسط و بحث می کنند. زود آن را کار گرفتم و به سینه‌ام چسباندمش. او برگشت به ماشین و من بیلچه به دست رفتم سمت در. به نظرم اینطوری درست است. حالا تنها هستم. به خیابان نگاه کردم تا مطمئن شوم. آره. صفحه 79. ماه گرفتگی. توی محور 1 تا 10 اگر زایمان رو نقطه 10 بگیریم اون وقت این یکی میشه نقطه 3. سوم واقعا؟ آره اینجوری میگن. چه چیزای دیگه تو همین نقطه 3 هستن؟ جا انداختن فک تو نقطه 5. پس این یکی به اون اندازه سخت نیست؟ نه. نقطه 2 چیه؟ اینکه ماشین از روی پات رد شه. وای پس بدتر از اونه؟ خوبیش اینه که زود تموم میشه. باشه. خب حاضرم. نه. صبر کن پلورم صاف کنم. خب حاضرم. خوبه پس. نقطه 3 آنجا بود. لیزری که دیگران تشبیهش می کردن به یک نور سفید خالص بیشتر شبیه مشتی بود که بخورد به سکوی آشپزخانه و بدن او هم مثل فنجان روی پیشخوان بود که با هر ضربه ای از جا می پرید. نقطه 3 واقعا فقط یک عدد بود. درست همانطور که پول اصلا توصیف خوبی برای جنس خریده شده نیست. نقطه 3 هم واقعا نمیتوانست مفهوم دردی را که او حس میکرد منتقل کند. $2000 برای برداشتن یک لکه به رنگ شراب پورت. ماه گرفتگیش در هم بر هم و تصادفی به نظر میرسید. انگار که این محوطه قرمز کوچک روی یکی از گونه هایش نتیجه سر به هوایی و خوشگذرانی بوده. او مثل دامپزشکی که با حیوان حرف بزند با بدنش حرف میزد. چیزی نیست. متاسفم که این برا رو سرت آوردیم. چیز عجیبی نیست. اکثر مردم حس میکنن بدنهایشان از هر جرم و جنایتی به دور است. درست مثل حیوانات و گیاهان. بحث این نیست که واقعا جنایتی در کار باشد. او از 14 با صبر و حوصله منتظر مانده بود تا این جراحی هم مثل کامپیوتر ارزان شود. لیزر از سال 1998 مثل نان شب مردم وارد زندگی شده بود. باید نان را کامل میخوردن تا همه چیز تکمیل باشند. بله، تکمیل. به نظرش اگر مردم بهش میگفتن خیلی خوشگل است، فقط حیف که چندان ناراحت نمیشد. گروه خاصی از شهروندان وجود دارند که تحت قوانین خاصی زندگی میکنند. کسی نمیداند باید با آنها چه رفتاری کرد. اکثرا دوست داریم بهشان زل بزنیم. وقتی به سایه 2 در حال بوسیدن همدیگر زل میزنیم، انگار اشتباهی شکل یک گلدان را میبینیم. حالا شاید خود گلدان باشد. حالا شاید فقط همان 2 باشند در حال بوسیدن همدیگر. اوه واقعا یک گلدان است. نه، هر دوش میتواند باشد. آیا جهان میتواند چنین تناقضی را تاب بیاورد؟ شاید اینجوری حتی بهتر هم باشد. چون وقتی 2 تصویر زیبا و ترسناک عقب و جلو میشوند، ما هم با آنها حرکت میکنیم. ما خودمان از کسی که او را دیده ایم زشت تریم، اما یک باره با خودمان میگوییم خدا را شکر که جای او نیستیم. او دوباره از زاویه دیگری خیلی زیبا میشود. انگار هم زیباست و هم ترسناک. ما هم همینطوریم و دنیا همچنان میچرخد. حالا بخشی از زندگیش شروع میشود که او در آن فقط بسیار زیباست. بدون هیچ کاش و حیفی. فقط برنده ها میتواند این حس را درک کنند. تا به حال شده چیزی را واقعا بخواهی و به دستش هم بیاوری؟ آن وقت میفهمی که پیروزی خیلی معنی ها دارد. اما هیچ وقت آن چیزی نیست که فکر میکردی باشد. آدم های فقیری که در بخت آزمایی برنده میشوند هیچ وقت پولدار نمیشوند. او زن بسیار زیبایی بود که یک چیز خیلی زشت را کم داشت. آن پیروزی که او میخواست به دست بیاورد این بود که از شر ماه گرفتگیش خلاص شود. اما حالا انگار همان ماه گرفتگی کاملا احاطه‌اش کرده بود. به راحتی میشد در مورد برداشتن آن ماه گرفتگی خیال بافی کرد. هر احمقی حتی در اتوبوس هم میفهمید که اگر آن ماه گرفتگی نبود او چقدر زیبا به نظر میرسید. اما حالا دیگر این بازی جریان نداشت و فقط حسی بود که تمام شده بود. در اولین ماهای بعد از عمل جراحی تعریف و تمجیدهای زیادی بارش کردند، اما این تعریف‌ها همیشه با نوعی سردرگمی همراه بود. حالا میتونی موهاتو بری بالا و صورتتو بیشتر نشون بدی؟ آره، میخوام همین کارم بکنم. وایسا، چی گفتی؟ یه بار دیگه بگو. میخوام همین کارو بکنم. چیه مگه؟ اون میمچه لهجه رفته. کدوم لهجه؟ همون لهجه نروژی دیگه. نروژی؟ مگه مادرت نروژی نیست؟ اهل دنوره. اما یه نیمچه لهجه ای داشتی، یه جور حالت خاص تو حرف زدن. جدی؟ خب حالا که دیگه رفته. و او حس کرد چیزی از دست داده و البته می دانست که هیچ وقت لهجه نداشته. آن ماه گرفتگی در تقدیرش بود و حتی رنگ خاصی به صدایش می داد. دلش برای ماه گرفتگیش تنگ نبود، اما دلش برای آن میراث نروژی تنگ شده بود. درست مثل زمانی بود که از وجود قوم و خویش‌های جدیدت خبردار می‌شوی، آن هم موقع شنیدن خبر مرگشان. اما همه اینها در مقابل بیخوابی هیچ بودند. پرانتز باز. و این سخت‌تر از بلاهای دیگری بود که سرش می‌آمد. پرانتز بسته. دائم آدم‌هایی را می‌دید که هیچ وقت او و ماه گرفتگیش را ندیده بودند. این آدم‌ها حس نمی‌کردند چیزی کم شده است. چرا باید چنین حسی پیدا می‌کردند؟ شوهر او یکی از همین آدم‌ها بود. همین که بهش نگاه میکردی این را میفهمیدی. نمیشد قطعی گفت که او با زنی با لکهی شرابی رنگ ازدواج نمیکرده. اما خب احتمالا این کار را نمیکرد دیگر. اکثر مردم چنین کاری نمیکنند و ایرادی هم نمیشود بهشان گرفت. البته گاهی وقتا پیش میامد که زوجی را ببیند که یکیشان لکهی شرابی رنگ داشت و آن یکی کاملا عاشق همان لکه داره بود و آن وقت بود که حس میکرد کمی از شوهرش متنفر است و مرد هم همین حس را داشت. چته؟ هیچی. یه چیزی هست. واقعا چیزی نیست. دارم سالادمو میخورم. من هم دارم میبینمشون. دارم میان تو. باز داری شروع میکنی؟ لکه اون بهتر از لکه من بود. لکه من حداقل اونقدر تا نزدیک گردن نیومده بود. میخوای سوبو مزه کنی؟ شرط میبندم رو مسائل محیط زیست کار میکنه. مثل اینجور آدم ها نیست. شاید باید بری باشون بشینی و حرف بزنی. شاید این کارو کردم. فعلا که نرفتی؟ صوبتو تموم کردی؟ فکر کردم داری میری. انگار خودم پیشنهاد دادم. پس با این حساب دیگر از این سالات نخور. مسئله کوچکی بود، اما بالاخره بود دیگر. همه مسائل یا از بین میروند یا بزرگتر میشوند و ظاهرا این یکی قصد از بین رفتن نداشت. چند سال گذشت. این ماجرا هر روز مثل یک بچه رشد میکروسکوپی داشت. از آنجا که آنها یک تیم بودند و همه تیم‌ها دوست داشتند برنده باشند، آنها هم دائم جایگاهشان را با هم منطبق می‌کردند تا رشد ماجرا به چشمشان نیاید. آنها همدیگر را به اندازه‌ای که برنامه ریزی کرده بودند دوست نداشتند و بدون هیچ حرفی همدیگر را از این دوست داشتن معاف می‌کردند. اتاق‌های خالی زیادی در خانه‌شان بود که فکر می‌کردند عشق آنها را پر خواهد کرد، اما در واقع مجبور شده بودند با کمک هم این اتاق‌ها را با اساسیه مدرن دهه 50 پر کنند. هرمان میلر، جورج نلسن، چارلز و ری ایمز. آنها دیگر هیچ وقت تنها نبودند و همیشه دور و برشان شلوغ بود. اتفاق ناگهانی بعدی باید مربوط به دیوار می‌شد، اما اتفاقی که افتاد این بود. زن داشت سعی می‌کرد در شیشه مربای جدید را باز کند و به خاطر همین آن را روی سکوی آشپزخانه می‌کوبید. از آن کلک‌های آشپزخانه معروف است. ضربه زدن برای باز کردن در پوشت. نمی‌شود به این گفت جادوگری یا جادوی سیاه، فقط راهی است برای آزاد شدن فشار زیر در پوشت. او ضربه محکمی زد و شیشه شکست. جیغ زد. شوهرش تا صدا را شنید به دو به طرفش آمد. قرمزی همه جا را گرفته بود. مرد یک لحظه فکر کرد دارد خون می‌بیند. یک جور وضوح توهم‌آمیز بود. انگار از چیزی که داری می‌بینی کاملاً مطمئنی، اما لحظه بعد غلبه ترس از بین می‌رود و می‌فهمی که مرباست. همه جا. زن می‌خندید و خرده شیشه‌ها را از میان توده توت‌فرنگی له شده جمع می‌کرد. به افتضاحی که بار آورده بود می‌خندید و صورتش رو به پایین بود و زمین را نگاه می‌کرد و موهایش هم مثل پرده دور صورتش افتاده بود. بعد نگاهش به سمت شوهرش بالا آمد و گفت: می‌تونی سطل آشغالو بیاری؟ و دوباره آن اتفاق افتاد. مرد یک لحظه فکر کرد لکه‌ای به رنگ شراب پورت روی گونه او می‌بیند. خیلی قرمزتر و بزرگتر از آن بود که فکر می‌کرد. حتی از خون هم خونی‌تر بود. خون کثیف. مثل همان خونی که به نظر نژادپرست‌ها در رگ نژادهای دیگر جریان دارد. خونی که نمی‌تواند مثل خون من باشد. اما لحظه بعد دوباره معلوم می‌شد فقط مربا بوده و زن می‌خندید و حوله آشپزخانه را روی گونه‌اش می‌کشید. گونه تمیزش، لکه شرابیش. عزیزم، میشه سطلات خالو بیاری؟ عزیزم، چیه؟ برو خودتو تو آینه ببین. چی؟ برو خودتو تو آینه ببین. اینجوری حرف نزن. چرا اینجوری حرف میزنی؟ چیه؟ مرد به گونه او زل زده بود. زن به صورت غریزی دستش را روی لکه گذاشت و به سمت دستشویی دوید. مدت زیادی آنجا ماند، شاید 30 دقیقه. هیچ وقت چنین نیم ساعتی را در عمرتان نگذرانده اید. او به لکه شرابیش خیره شد و نفس کشید و نفسش را بیرون داد. مثل این بود که دوباره 23 ساله شده باشد، اما حالا 38 ساله بود. 15 سال بدون لکه زندگی کرده بود و حالا دوباره سر و کله آن لکه پیدا شده بود. درست سر جای قبلی. انگوشش را اطراف لکه کشید. لکه تا چشم راستش می آمد، تا لبه سوراخ راست دماغش. تمام گونه‌اش را تا گوش می پوشاند و روی استخوان آرواره تمام می شد. رنگش قرمز ارغوانی بود. زن دیگر به هیچ چیز فکر نمی کرد. متأسف یا ناامید یا نگران نبود. طوری به لکه نگاه می کرد انگار که 15 سال بعد از مرگش دارد باز هم خودش را می بیند. آه، باز خودتی؟ حالا معلوم بود که همیشه آنجا بوده. زن مات و مبهوت دوباره می دیدش. به قرمزیش نگاه کرد و نفس کشید و نفسش را بیرون داد و حس کرد در نوعی خلسه فرو رفته است. فکر کرد من در خلسه ام. انگار مثل باد این طرف و آن طرف می رفت. حدود 25 دقیقه طول کشید. مدت خیلی خیلی زیادی طول کشید. اکثر اوقات برای یک لحظه یا بیشتر بویی حس می کنی. شاید نیم لحظه هم طول نکشد. اما بقیه زندگیت را صرف توصیف همان لحظه کوچک می کنی تا دوباره به یاد بیاوریش. میگویی مثل این بود که و بازوهایت را در هوا تکان می‌دهی، اما هیچ توصیفی برای آن لحظه مناسب نیست و خودت هم این را می‌دانی. زن مثل هواپیمایی که می‌خواهد از زمین بلند شود از خلسه بیرون آمد. به جای اینکه درون آن لکه باشد، داشت از بالا به آن نگاه می‌کرد. لکه داشت مثل یک دریاچه کوچک و کوچک‌تر می‌شد تا اینکه بالاخره به منطقه کوچک در یک فضای بزرگ تبدیل شد. همان چیزی بود که خلبان می‌خواست. بر فراز آن پرواز میکرد، اما هیچگاه دوباره روی آن فرود نمیآمد. چند کاغذ توالت از رول بیرون کشید و دماغش را گرفت. مرد خودش را دید که زانو زده بود و انتظار زن را میکشید. میترسید زن دیگر با وجود آن لکه اجازه ندهد مرد دوستش داشته باشد. اون مدتی قبل 20 یا 30 دقیقه قبل به این نتیجه رسیده بود که هیچ مشکلی با آن لکه ندارد. فقط یک لحظه دیده بودش، اما زود با آن عادت کرده بود. خوب بود. به هر دوشان این فرصت را می‌داد که بهتر باشند. فکر کرد حالا حتی می‌توانند بچه دار هم بشوند. احساس آزادی خاصی در فضا موج می‌زد. مربا همچنان روی زمین پخش بود و هیچ اشکالی هم نداشت. مرد فقط اینجا زانو می‌زد و منتظر زن می‌شد تا بیرون بیاید و مرد امیدوار بود بتواند آزادانه با او درباره این احساس آزادی حرف بزند. می‌خواست آن حس را حفظ کند. امیدوار بود زن یک جوری مشغول برداشتن لکه نباشد. می توانست نگهش دارد و باید بچه دار هم می شدند. صدای فین کردن زن را شنید و حالا او داشت در را باز می کرد. مرد روی زانوهایش می ماند. همان شکلی. زن او را همان شکلی می دید و درک می کرد.
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org